پژوهش پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام بفرمایید. صداتون الان خوب شد، لطفا همینجوری نگهش دارید. بفرمایید.
من از ایران تماس میگم آقای دکتر. مستم که من دارم اینجا اولی که فرزند اول خانواده هستم، کلن هم یه دختر هستم و یه برادر دارم، از من هم این به طاق سنی تقریبا 6-7 سال. و مشکلی که من دارم این که توی روابطم به هر کسی، یعنی خب خیلی روابط زیاد نداشتم توی زندگی، شاید 2-3 رابطه خیلی تیک داون داشتم، خیلی عمیق بوده. و حالا این آخر یکی از بیشتر از همشون، خیلی زود وابسته میشم، شخصیت خیلی مستقلی ندارم و چیزی هست که مثلا الان 30 سالم هست، مثلا 29 بوده 30 سالم هست و توی سن تقریبا 24-25 سالگی با یه آقا پسری آشنا شدم که همین سرد آخر زندگی من باشه. الو.
من میشنوم تو، ولی صداتون یه اشکال داره، کاری براش میتونید بکنید؟ ولی میشه شما رو فهمید.
الان صدام خوبه آقای دکتر؟
حالا خوب شد، ممنونم عزیز.
اوکی. من تا اون لحظه داشتم رکورد میکردم روی رادیو.
نه رادیو رو راه کنید.
راه کردمش. الان فقط با شما صحبت میکنم و اسپیکر هم نیست. اوکی؟
ممنونم.
و اینکه توی این مدت من اول رابطم خب اصلا اول احساس کردم که خیلی دارم وابسته میشم و این رابطه بعد از یه رابطه قبلی بود که یه واضح زمانی گذشته و یه دوره‌ای رو داشتم پی کردم و به محض اینکه با این رابطه جدید وارد این رابطه جدید شدم تونستم نفر قبلی رو فراموش کنم. و یه سه تا تفاهماتی آخرین برام پیش اومد، دقیقا 5 سال پیش تقریبا، و باعث شد که یه تفاهماتی یه خلافاتی بشه و این آدم بگه من تو رو کامل نمیخوام و بذاره منو کنار.
چه سوء تفاهمات؟
یه سری مثلا این که من یه واضح زمانی بدون هیچ پارتنری، بدون هیچ شریکی، رابطه هیچی تو زندگی نبوده، خیلی آزاد و اوپنی اوکی بودم و مثلا تلفنم زنگ میخور، شاید دوست معمولی بودیم، جسرم بودیم، برای من این قضیه خیلی اوکی و تیفا افتاده بود، ولی اونم خیلی من متاسف و حساسی بود سر این قضیه. و این رو بگم آیلا شد، همون دوسته هفته اول که این اتفاق افتاد، الان 5 سال میگذره از اون رابطه، ولی همون دوسته هفته اول که این اتفاق افتاد ما یه بزن بزن خیلی شدید با هم دیگه داشتیم. و من
نه ببخش، نه سب کن ازم، مقصود از بزن بزن یعنی چی عزیز؟ یعنی واقعا به کار به کتک کاری کشید؟
بله بله، کار به کتک کاری کشیدشون، دست درازی کردن. و من کلن آدم حساسی هستم ولی آدم سلطلبی هستم، آدم آشوبگر نیستم. من مقابله به مثل نکردم، من تحمل کردم.
نه چرا نصب کنید، نصب کنید، اصلا مال سلط نیست عزیز.
خیلی من صحبتم اینو فکر میکنم خیلی جزئی باشه، من الان حالا هر جو شما خودتون دستور بدید من در خدمتون هستم. یعنی الان که من با تون صحبت میکنم، من واقعا یکی دو ساله، یعنی یک سال آخر واقعا 3-6 صبح هر روز بیدارم که فقط بتونم با شما صحبت کنم. یعنی مثلا به خودم میگم بهتون میگم با واقعا مثلا پیداتون کنم.
آخه عزیز، برای اینکه شما یه حرفایی میزنید که درسته ای حرفای مهم دیگری دارید بزنید، ولی این حرفا حرفای مهمیه که یه آدمی چند روز با آدم آشنا باشه، تلفن زنگ بزنه، من جواب بدم، بعد کتککاری بکنی، بعد برگرده بگی من آدم صلح طلبی هستم. صلح یعنی چی؟ خداحافظی باید کرد.
حالا نه کلمه دلتون من که آدم این رابطه حالا درست یا غلط رو 5 سال من ادامه دادم و از اونجایی که احساس میگم خیلی کم بود دارم تو درون خودم، تو گذشته خودم احساس کردم که آدمی هستم که خیلی مثل طلب هستم و خیلی محبت روی این آدم به چشم من میومد. یعنی این آدم واسه من پدرم شده بود، مادرم شده بود، دوست پسرم شده بود، شوهرم شده بود، برادرم، خواهرم، اون زندگی من شده بود این آدم. و این آدم خیلی چطور بگم، خیلی گذشته خوبی داره، آدم خیلی خوشنامی هست، آدم خیلی دانایی هست. و در نهایت همون اولش این حتی رو اصخایی کرد، من نپذیرفتم. من یه شخصیتی، یه غروری اون موقع داشتم، نپذیرفتم. بعد از یه مدتی که من رفتم سمت ایشون گفت که نه، من اون موقع خواهیامو کردم چون نپذیرفتی، من هم الان میخوام با اکسپرسون ازدواج کنم. حالا کسی بود که مثلا چندین سال قبل اون آدم رو میشناختم، چندین سال قبل با هم دیگه ریلیشنشیپی داشتن و من چون که خیلی این آدم رو دوست داشتم و حتی من شما ترد میکرد، من بیشتر کشیده میشدم سمتش، این وابستگی بیشتر میشد بین ما. و بهش گفتم اوکی، من این قضیه رو پذیرفتم، تو میخوای بری و یک روزی میری، ولی بذار من تو اون روز آخر هم کنار باشم، یعنی این نیاز رو در خودم میدم که باید این آدم هم باشه در کنار من. و پذیرفتم که میام یک پرسن تو زندگی این آدم هست و این برای من نیست، فقط در کنار من هست. هر کاری هم تونستم مدت بعدش کردم و تقریبا یک سال و نیم پیش آقای دکتر، اینو بگم که تقریبا دو سال پیش من از ایران رفتم، یه مدت کوتاهی رفتم که فقط بتونم ایشون رو فراموش کنم، فقط بتونم توی کتاب روانشناسی مقالات این ور اون ور خونده بودم که دیگه مرحله آخر تو آخر اینه که از اون محل بری بیرون، از اون محیط فرار کنی بری بیرون. من رفتم یکی از کشورهای اطراف و یه مدت کوتاهی اونجا بودم. زای من رو میشنوین؟
بله میشنوم تون عزیز.
و توی خیلی مدت هم ایشون هم به خاطر بیزنسشون، نه به خاطر من، به خاطر بیزنس، این باید هر ماه میامدن اونجا و ما هر ماه تقریبا یکی دو هفته با هم دیگه بودیم، یعنی یکی دو هفته در ماه ایشون اونجا بودن، ماه بعدی من میامدن، یکی دو هفته اینجا بودم. یعنی به هر حال ما این رابطه رو همین رو با هم دیگه کجدار و مریض ادامه داشت.
ایشون همچنان با اون آدم نفهمیدم ایشون ازدواج کرد رابطه داشت چی بود؟
نه ایشون در یه رابطه خیلی عمیقی بود با ایشون و قرار بود که بره خواستگاری و ایشون باشون ازدواج کنه و دقیقا این عمیق شدن رابطه ما مثلا برمیگرده به دو سال پیش، تا اینکه یک سال نیم پیش ایشون میره به اتفاق خانوادهش خواستگاری این خانوم و در نهایت من واقعا آقای دکتر، حالا به قول چیزا میگن بینی و بینک، بین خودمون و خودمون، خودتون کسی بینمون نیست، واقعا هر کدوم هر کمکی تونستم به جفتمون کردم و بیشتر برای اون آدم، حالا ادوایس هایی که میتونستم بدم و واقعا صمیمانه بود، هیچ کدوم غرض ورزی نبود، چون که بخوام براشون دست گل سفارش بدم برای خواستگاریشون، یعنی واقعا اینه یه مادر کر کردم این آدم رو من، چون واقعا از خیلی من دوستش داشتم.
شما یه مردی رو از ته دلتون دوستش داشتید، میخواست بره خواستگاری یه دختری براش گل فرستادید؟
نفرستادم، بهش گفتم میخوام این کارو بکنم فلان جا، سلام سفارش میدم، فقط خودتون ما شهرامون فرق میکرد، گفتم یه علم شهر اون دختر فرق میکرد، گفتم میگم بری بگیری و برم رو اون روز فرش داده اوای کردم چهتی رو من میزنی و من واقعا این کار اینترنتی کرده بودم، سفارشم رو داده بودم. حالا کاری ندارم، من حرفام اون نیت قلبی هست که توی مدت انجام دادم.
نه این چه نیت قلبیه؟ نه سب کنید آخه عزم، این چه نیت بد قلبیه؟ شما با گفتن نیت قلبی میخواید برچسب خوب روش بزنید، کجاش این خوبه؟ به شما چه مربوطه؟
نه من برچسب میخوام بزنم، ولی من اصلا نه نیاز به ترحم دارم، نه نیاز به، من فقط چون احساس میکنم واقعا هیچ کسی دیگه نیست، واقعا دیشب به یکی از همکاراتون گفتم واقعا مثل راستی به چیز دیگه دیگه نیم نیاز به کمک، یعنی دوستی دارم یه کسی که منو بگیره به خودم بده، بگه چه کار کنم، واقعا کسی نیست الان توی، حتی از مشاور الان دارم کمک میگیرم، چندی نفر هست ولی واقعا اون جواب نتیجه ای رو که میخوام نمیگیرم. حالا من با تمام از تای قلبم هر کاری که من ایشون میتونستم رو کردم و میگم حتی از باعث هایی که شاید همه میگن اشتباه کردی، گفتم مثلا حد اقل 6 ماه راه نزدیک نامزد باشی، رابطه نزدیک داشته باشی، مهریه نزار تا جایی که میتونی کم نزار تا باشی که یه مادر میتونه به بچه هست، یه عروسی سوزی بود نخواستم بردن.
آخه عزیز من شما برمیگردی میگید یک آدم فهمیده یا آگاه بود، اینقدر عقلش نمیرسید که مهریه نده اونقدر؟ حالا شما به عنوان مادر
به خاطر اینکه این آدم الان هولوش 35 6 سال سن نشه، زمانی که هولوش 20 سالش 22 سالش بود دقیقاً نمیدونم، به اجرا به اجبار خانواده یه خواستگاری رفته بود هم که با یه نام یه عقدی داشتن و یه سری اذیت‌ها شده بود توی اون زمان، یعنی درسته که دانا هست، درسته که آگاه و عالم هست، ولی اینکه شاید خیلی موقع ها مثل همین انتظار نهایت در انتهای صحبت خواهم بهتون میگم، نمیتونه قدرت تصمیم گیری خیلی به جایی داشته باشه. حالا من به عنوان یه آدم، به عنوان یه کسی که واقعا دوست داشتم اونا که میخواد خواهر باشه، مادر باشه، چه دوست باشه، از ته قلبم این نصیحت رو باید سال براش داشتم. و در امنیت ایشون اصلا خواستگاری و اون دختر هم پدر نداره، در زمین رو بگم میشتون رفت خواستگاری بعدی مال یک سال نیم پیش هست کردم. کاملا یک سال پیش، یک سال پیش ما چندین و چند سفر توی این مدت با هم دیگه رفتیم آقای دکتر، و از هم یک سال نیم به این بر قبلش که همش رو جنگ و جدال بودیم و همش پای کسیگی در میون بود و ما روز به روز هم دیگه نزدیک تر شدیم. سفر خارجی رفتیم هر دون یک ماه دو ماه. حالا سفر خارجی
ایشون بالاخره با اون آدم ازدواج کرد نکرد؟ خواستگاری چی شد؟
خواستگاری رفتن، حالا انگشتر من که نبودم، ولی انگشتر بردن، خانواده ها با هم صحبت کردن، مادر اون خانوم بود، پدر مادر این آقا بودن.
من کاری به اینا ندارم، فقط انگشتر دادن اومدن رفتن باز با شما بیرون.
انگشتر دادن صحبت شد که یه چند ماهی بیشتر آشنا بشن که بیان دارن سر خونهشون، چون اینا قرار نبود که مراسمی بگیرن مثلا بقیه ایرانی ها، ظاهرا سر خونه زندگیشون برن. و ما بعد از این خواستگاری همین این رابطه همون ادامه داشت. ایشون مسئول کشوری که من بودم، من میومدم و 6 ماه این رابطه تحمل کردیم، اینجوری که من کامل برگشتم ایران مجدد، نتونستم با اون شرایط اونجا کنار بیام، اون تنهایی رو تحمل کنم. و تقریبا پارسال بود، میگم ما چندین و چند سفر، هر چند ماه، هر دو سه ماه ما یه سفر یک دو ماهه میرفتیم با هم دیگه. و ایشون از اولین سفر من بهش گفتم من دوست ندارم، وقتی با من هستی حالا کسی دیگه هم در میون باشه. من میدونم این آدم هست، پذیرفتم، ولی حتی قبل جلوی من شواف نکن، نمایش نده، پوز نده، من قصه میخورم، ناراحت میشم. کمان که یه بار جلوی من گفتی تولدشه برم تبریک بگم، زنگ بزنم، خوشو رفت بیرون اتاق، من ناراحت میشدم. و راستش تقریبا میم هر شما این مسافرت ها رو داشتیم، اما مسافر اول که برگشتیم گفت که من درست نیست بهت بگم، شاید صلاح نباشه، جایز نباشه گفتنه، ولی من احساس میکنم اشتباه کردم، به تردید افتادم، میم همش درست نیست گفتن این قضیه به تو، نه به تو بگم، ولی اسمم اشتباه کردم. که من گفتم که اوکی حالا فکراتو بکن، الان تموم کنی، حتی حرف شما همه شدم بکن بگه شب عروسی متوجه شدی که اشتباه که تاکسی بگیر برگه، همه این چیزا تو ذهن من بود، شاید این کلمتون نباشه ولی الان دارم تدایی میشه. گفتم که ببین هانی، الان اگر احساس میکنی اشتباه کردی، اگر برگردی خیلی بهتر.
حالا آخه این گفتگوها چه اهمیت داره؟ بیشونی بالاخره ایشون چه کرد که شما چه گفتی؟ شما چرا خودتون رو مرکز خلقت میدونید عزیز که همه رو نصیحت و راهنمایی میکنید غیر از خودتون رو؟ خب
ببینید، حالا من خب سعی تر این اتفاقات رو رد کنم. پس خب این که اشتباه گفت کردم، دوباره چند ماه بعد جواب دختر رو نمیداد، ما برگشتیم تو شهرمون، جواب دختر رو نمیداد، بلاکش کرده بود توی حالا همین اپلیکیشن ها، توی تمام تماس ها کلم دسترسی به هم نداشتن. و اون دکتر حالا چون که یه خانواده ها حرفی زده بودن و رفتون هم از این برخواه میمد ارتباط داشته سری میزد، برخواه میخواد خانواده رو واسطه کنه که این ارتباط ادامه دار بشه و به ازدواج برسه، و این هم همش فرار میکرد از این قضیه، و هیچ وقت شهامت نیه که بگه من نمیخوام رو نداشته بای دکتر. و الان تقریبا یک سال چندین ماه از اون جلسه خواستگاریشون میگذره و این قضیه تقریبا تمام شده است برای این آقا. این رو هم بگم که من تقریبا سال گذشته، حالا خودم ساعت خیلی مستعدی ندارم، خودم خیلی اذیت شدم توی زندگیم خیلی، و همه جزئیات زندگیم رو به ایشون نگفتم، اینجوری بگم که اصلا بهشون نگفتم، اینجوری بگم بهتره. و کودکی همیشه خیلی خوبی فکر میکنم نداشتم، حرف شما رو که صحبتهای شما رو در مورد زندگی یادم نرمال وقتی گوش میکنم شما برمیگردین بس میکنین به 4-5 سالگیش، من فکر میکنم که خیلی جالب نبوده برای خود من. و با توجه به حال اتفاقاتی که اصلا کلن آنرمال هست توی جامعه من تجربه کردم، احساس میکنم که خیلی زندگی روتین و چیزی نبوده. و در نهایت این که بعد از این همه اتفاقاتی که افتاد، من چند وقت پیش به ایشون هم همون یه سال اینطورای پیش دارم بیشتر یه مثلا یه مبلغی رو میان با این همه زندگی سخت کلو پشت سر گرستم اتفاقاتی که در من افتاد، یه مبلغی رو طبعاً هلوش مثلا 5-6 هزار دلار به ایشون پول دادم. و این رو هم بگم با اینکه الان ما یک دو روز با هم ارتباط نداریم و من اصلا این پولو بدنش مزدکی بهش دادم و الان هم میگم شناخت کامل دارم، خانواده خوبی هست، خودش آدم سالمی هست، اصلا نگرانی من بابت مسائل و مشکل مالی نیست. صدای من رو میشنم دکتر؟
من صدای شما رو میشنم ولی باور نمی کنم پرت و پلاها رو. ولی خب بگید شما 60-70 هزار دلار پول به ایشون دادید، ایشون هم رفتن نامزد کردن، آدم عاقلی هستن، بعد با اون آدم بدبخت بیچاره رو آویزون نگه داشتن، با شما یه ماه دو ماه سه ماه میان. ولی ممکنه من بگید شغل و کار ایشون چی عزیز؟
ایشون بیزنس میکنن.
چه بیزنسی؟ بیزنسی با دخترها؟
نه واقعا بیزنس خوبی دارن، آدم خیلی سرشناسی هست، آدم معتمدی هستن همه.
ایشون سالی هر چند وقت یه دفعه که دو ماه میان میرن با شما بیرون، ایشون کدام بیزینس رو دارن؟ چه نوع شغل و کاری دارن؟
ما الان تقریبا بهتون بگم هفته یک دو شب سه شب علاقه با هم دیگه هستیم. گذشت اون زمانی که ما ماهی یک بار هم دیگه رو میدیدیم.
من راجبه 5-10 سال شغل و کار ایشون میپرسم عزیز. ایشون چه کاری میکردن که اینقدر پول در میآوردن؟
اینقدر پول در نیاوردن آقای دکتر، ایشون آدم معتمدی هستن.
معتمد یعنی چی؟ من اگر به کسی پول یعنی بدم از کسی پول نگیرم که خب معتمدم یعنی چی معتمد؟
ببینید مثلا این که این آدم که بیزنسشون شاید آنچنان، اول که سرمایه خوبی دارن، ولی حالا ما هم در این میگیم که سرمایه آنچنان نداشته باشن.
آخه من عزیز من چرا چیزهای عجیب و غریب میگید؟ ما اولا فکر ایشون سرمایه خوبی دارن، ولی حالا ما فرض کنیم که ایشون سرمایه خوبی ندارن، مثلا ایشون مردن، حالا فکر کنیم که زنن.
معیارهای ایران
به معیار ایران لس‌آنجلس، من میخوام ببینم ایشون پول از چه طریق در میارن. شما میتونید جواب ساده منو به ایشون درآمدشون از چه کاریه؟
من که خیلی از دوستان ما توی برنامه شما پیگیر هستم، من به خاطر همین نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم و همینقدر بهتون با اطمینان خاطر میگم که ایشون بیزنس دارن و شاید خیلی سرمایه آنچنانی نباشه، ولی شاید مثلا هولوش نمیدونم به پول ایران مثلا 1.5 میلیارد نمیدونم، ولی در همون اما از نظر شخصیتی و اجتماعی رفتاری انقدر آدم قابل اطمینانی هستن که کل این سر خودشون.
یعنی اون دختر خانومی که نامزد بودن و خانواده اون دختر خانواده خودشون با این آدم قابل اعتماد اطمینان که با یه دختر دیگه دو ماه میرن یه جای دیگه، ایشون قابل اعتماد اطمینان بودن برای اونا؟
خب من همینو میخوام بهتون بگم آقای دکتر.
چه میخواید به من بگید؟ من برگردم بگم ایشون قد بسیار کوتاهی داره ولی ماشاءالله قامت بلند داره. آخه عزیز همینجوری که شما
نمیتونید. ببینید من الان وقتی که ایشون
حالا روی خط باشید بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، این حرفای عجیب و غریب رو شما ادامه بدید. شنگ و رجمن با ما باشید.
Infinity of Beverly Hills اعلام میکند Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و Mercedes-Benz GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. callers. 866-289-8570.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدت‌شاه هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص‌ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری است قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص‌ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 01329272.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
من اگر سوالی هست در خدمتون هستم، فقط در نهایت بخوام فایل این قضیه رو ببندم. اینکه پدر این بنده خدا، این پسر، فرمان چند روزیه که متوجه رابطه ما شده و از اینجایی که خیلی خانواده متدین و مقیدی هستن، بالاخره ایشون به نوعی با یعنی ما با هم و ایشون با هم ارتباط قرار کردیم و ایشون هم خیلی مشتاق بودن ببینن که بین ما چی می‌گذره. آیا این پسر اگر رفته خواستگاری کسی دیگه قرار هست که اون دختر چی بشه؟ و آیا اگر با من ارتباط داره 5 سال بین ما چه داره میگذره؟ خیلی برش آبروش و حیثیتش مهم بود و من کاملا حق رو به ایشون میدادم و بهشون این اطمینان خواهد اول که کلا خیلی بدبین بودن به من که این دختر اومده که زندگی تو رو خراب کنه، به پاشونه از طرف کسیه، خیلی نگاه های منفی به من داشته، من دیالی میسنیدم و من به وقتی که با ایشون صحبت کنم اول ایشون رو آگاه کردم که اینجوری نیست که شما فکر میکنید. من 5 سال با این آقای ارتباط دارم، این کارا رو کردم، این سختی ها رو کشیدم تو این مدت خیلی
به جهت شکافتم خوشی صحبت کنم حلوتون این فرقیه ساعت ببخشید صداتون رو یه ذره لطفا نزدیک گوشی تلفن بیاید برای اینکه
الان چطور آقای دکتر؟
بله بهتر شد. حالا اصلا اون موضوع من نیست، پرسشتون از من چی عزیز؟
من الان سوالم این هست آقای دکتر که این آقا الان دو روز رو سبایی جواب من رو نمیده و پدرش هم این حرف رو زده در نهایت که اوکی اگه نفر قبلی رو نمیخوای که ما رفت میخواست اول که شما رو بردی خواستگاری، حالا اوکی اگر نمیخواد باید بهش بگی که نمیخوای، ما که ملعبه دست تو نیستیم، تموم کن این رابطه رو و اگر با این خانم ارتباط داری با من یعنی با هم میخوای ازدواج کنی یا نه. من نمیتونم دوستی بی هدف و همینجور رو هوا رو بپذیرم، آبرو دارم و این آقا هم اصلا من در جریان نبودم اون موقع. وقتی ازشون پرسید این بنده خدا هم در جوابش گفت که نه ما برنامه ای نداریم. گفت میخوای ازدواج کنی؟ گفت نه. گفت نامزد؟ گفت نه. خب پس چی کار داری میکنی؟ پولش رو بده تموم شد، که واقعا برنامه ات اینه. و من اومد من گفت که خب بهتره که یه مدت این رابطه رو ما مخفی کنیم، چیزی که برای من آورد. و من گفتم که خب همه آدم ها بعد از 5 سال این رابطه شون رو علنی میکنن، عنوان میکنن، تا من میخوای که من این رابطه رو مخفی کنم؟ آیا به من گفت که خب ما مجبور راه دیگه نداریم، پدر من خواستش مجبورم کرده، گفته این کار میکنم، تهدید کرده و من هم پذیرفتم. حالا بعدش بعدی که پدرش صحبت کرد من کاملا شکافتم براشون. الان ایشون دو تا زنگ تلفن من رو نمیدن و وقتی هم که بارها هم به هم این فرصت رو دادیم که عوض بشیم، تغییر کنیم، بتونیم در مورد هم جدی فکر کنیم و همیشه من میگه که تو دختر خیلی خوبی هستی، زیبا هستی، خوشگلی، درس خوندی، موفقی، زرنگی، متعهد، مهمتر میگه متعهدی و تنها چیزی که هستش من واسه آرامش ندارم و به من حالا به اصطلاح خودش میگه رو مخی و اعصابی، ولی خب این حق رو من بگین آقای دکتر، میگه من اصلا نمیخوام دلسوزی بخرم ولی این حق رو هر زنی شده من بده، این چیزی که خداوند در وجود من آفریده، حسادت. من یک زن دیگر رو 5 سال تو این رابطه با خودم سایش رو کشیدم و هیچ اعتراضی نکردم جز این یک سالی که گفت نمیخوام. گفتم اوکی اگه نمیخوای بگو برم.
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟ من این داستانهای عجیب و غریب رو شنیدم، سوالتون از من چی عزیز؟
چه کنم آی دکتر؟ من امروز روز چه کنم؟
یعنی چی؟ من چه میدونم؟ ایشون که شما رو اگر میخواد برید باشون ازدواج کنید، نمیخواد خب برید دنبال کارتون، بنابراین شما منتظر نظر و تصمیم ایشونه. ولی اگر درباره حال خودتون میخواید، شما احتمالاً خفیف منیک دیپرشن دو قطبی رو دارید ولی به صورت سنگین شدیدی بوردرلاین پرسونال دیسوردر دارید، شما اصلا حد و مرز میدید، ولی علاوه بر اون به خاطر این زمینه حالت توهم و فکر باطل دارید، یعنی ایلوژنال دیسوردر و دیلوژنال دیسوردر، که اصلا نظام عقلی و استدلالی شما کاملا به هم ریخته است عزیز. شما اصلا موضوعها رو به گونه ای میبینید که نیست، مسائل رو اهمیتش رو 1 رو 10 و 10 رو 1 میکنید هر جا دلتون خواست.
آره من به این آدم وابسته شدم.
خب این که با یه جمله که نمیشه این حرف
شده.
خب نه صبر کنید، صبر کنید، هم اینجا هیچ کسی قرار نیست خواهر شما باشه، مادر شما باشه، نمیدونم پدر شما باشه. آدم که نمیاد بگه یه مردی سگ منه، نمیدونم گربه منه، لباس منه، ماشین منه.
آخه با یه ترسم از روزی که این نباشه،
از ایشون که نباشه، ایشون
ما رو سرگرمی و خوشی ما رو دین توی این مدت، ولی این آدم واقعا نقش یه دو چپ شده من داشته توی این مدت، حالا چند نظر معنوی چند نظر اجتماعی.
اصلا اخه این حرفا چی عزیز؟ یه کسی از نظر این آدم مثل کفش من داشته از نظر معنوی؟ آخه شما اگه میخواید همینجوری حرفی به سر هم بکنید خب بکنید عزیز. شما اصلا نه با جهان واقعیت کار دارید، نه با مسائل مسئولیت خودتون کار دارید، یه چیزایی برای خودتون میسازید و بعدم یه مردی که کاملا او از شما بیمارتر و گرفتارتره، اونم یه آدم عجیب و غریبیست، نه شغلی داره نه کاری داره، معلوم نیست که چگونه زندگی.
شغل و کار مشخصه
ایشون عزیزم، چه شغل و کار مشخصی داره؟ شغل و کار مشخصی داره که اولا از شما پول قرض میکنه، بعد از اون پا میشه یه ماه دو ماه
ایشون من قرض نکرد آقای دکتر، ایشون میگه که من کم بیزنس دارم میکنم، خرید و فروش دارم، من خودم به میل خودم این پول رو.
من نمیفهمم، ممکنه به من بفرمایید شما که دنیا رو برای خودتون با لغتهای سازه میسازید، وقتی کسی به کسی پول میده، به کسی پول میده، پولی که نمیده اون بذاره تو کیفش بعد برگرد و پول میده خرج کنه برای یه کاری بکنه. اسم این میشه دادن وام.
اینکه به رسم امانت دادم.
فرقش چیه؟ چه امانت، چه وام، چه کمک، چه هدیه، چه نمیدونم.
اون روز نمیتونستم با این پولم کاری بکنم.
من کی گفتم شما با پولتون کاری بکنید؟ حرفم این است که این مرد اصلا هیچی نداره. اصلا برای چی بتونه با شما کنار بیاد و سر کنه عزیز؟ شما یه آدمی هستید که اصلا یه دنیای زندگی چیزی. شما خودتون نگاه کنید فقط یه جملتون، این برای من پدر، مادر، خواهر، برادر، زن، شوهر. خب یعنی چی؟ یعنی چی؟ این کفشیست که از نظر معنوی. آخه عزیز شما احتیاج به دارو دارید، شما احتیاج به بستری شدن دارید و بعدم ایشونم تا زمانی که با شما بوده، اگر با هم خوب و خوش بودید که اون برمیگره با همین خوبی و خوشی با شما خواهد بود، برای که بره جای دیگه. بعد به شما برمیگره میگه من با تو همه چی دارم ولی امنیت ندارم. امنیت و آرامش ندارم. چرا امنیت و آرامش نداری؟ چرا آرامش نداری؟
میگفتم اشکی میدی با کی
چت میکنی؟
تو آنلاین جواب
من
نمیدی؟ چرا
تو کپی زنگ میزنن؟ زنگ نزدی؟ خب شما این کارا رو میکردی درسته؟
بله.
خب وقت بعد از یه طرف شما سر همه این چیزا میگی چرا چرا چرا، بعد از اون ور به ایشون میگی وقتی میخوای بری خواستگاری بزن گل خواستگاری رو من بخرم بهت بدم.
خب نه آقای دکتر ببینید، شما از حق میدم بهتون، من رابطه 5 سال بود در عرض 20 دقیقه براتون بزنم بیرون، حق رو بهتون میدم، ولی من اون 4 سال هیچ اعتراضی نکردم.
مثلا چه معنایی داره؟ بسیار بسیار بیخود شما اعتراض نکردی. شما اصلا با زندگی زناشویی و میرفتید اونجا مجلس خواستگاری ایشونو به هم میزدید با کسی 4 سال 5 سال، یعنی چی اعتراضی نکرد؟
من اون موقع دوست
ندارم. خیلی خوب، پس بنابراین پس
داره میگه دوست داره.
اوکی خیلی خوب، بسیار عالی. پس بنابراین
اصلا آقا این رو هم بهتون بگم، اصلا آدم دروغگویی نیست. اصلا آدم دروغگویی نیست. من از جفت چشم بهش بیشتر اعتماد دارم.
آخه شما اصلا تشخیص درست و غلط و خوب و بد رو نمیدید عزیز. یه آدمی یه روزی شما سر یه حرفتون بیستید، اون آدم اون روز به شما گفته من تو رو دوست دارم، شما برای چی میخواید برای نامزدیش گل بفرستید؟ به شما چه مربوطه؟ یا برای خواسته گل؟
اون موقع به من گفت تو اون آدمی نیستی که من میخوام، من آدم متعصبی هستم، آدم خیلی غیرتی هستم، تو آدم سر به هوایی هستی، بازی گوشی هستی، یعنی به قول خود دوست اجتماعی، دوست معمولی. من نمیپذیرم این داستان رو و نمیخوام هم چیزی باشه که توی این زمین تغییر کنه. همون موقع رفت مستقیم خواستگاری، اینقدر تموم شد.
من که راجبه اون حرف نمیزنم، من راجبه گل شما دارم حرف میزنم که کسی که شما رو نمیخواد و اون حرفا رو بهتون زده، شما باید میرفتید دنبال کارتون. روز اولی که شما رو کتک زده باید میرفتید دنبال کارتون.
فوکس کردین موضوع گل باز اشتباه کردم، ولی الان من چیز دیگه ای هست. من میگم این همه سال من تمام ویدیوهای شما، تمام صداهای شما رو همه رو توی سایت سخر ایران روی یوتیوب روی رادیو همراه روی تمام این سایت دارم دنبال میکنم. شما از هر زندگی من بپرسیدم من ببین جواب میدم که چی گفت شما چی جایی بهش داریم.
این چه ارتباطی به موضوع داره عزیزم؟ این چه ارتباطی به
حتما اینه، من واسه اون گل بهتون زنگ نزدم. من مشکل من این خیلی عمیق تعریف هست.
معلومه شما بیمار بیماری عزیز. عزیز شما مریض مریض شما خودتون متوجه نیستی. شما ایلوژنال دیسوردر دارید. ایلوژنال دیسوردر یعنی اوهام، یه مقدار توهم دارید، یه مقدار فکرای باطل دارید. شما منیک دیپرشن دارید، شما بوردرلاین پرسونالیتی، شخصیت ناپایدار دارید. شما همینجوری برای خودتون همه جا میدید، هر چیز خوبی بعد هر چیز بدی خوب میشه. شما اصلا چیزی رو سر جای خودش قرار نمیدید عزیز. چشمو میارید میذارید جای پا، پا رو میذارید جای دماغ، دماغ رو میذارید جای گوش. یه آدمی درست کردید که اصلا وجود نداره و بنابراین احتیاج یه دکتر روان پزشک، نه روانشناس، روان پزشک پیدا کنید، دارو بگیرید، کمک بگیرید، ببینید اگر ایشون هم با شما خوب و خوشه و شما هم که او رو میخواید برید با هم زندگی کنید. ولی اگر هم نمیخواد که نمیخواد، من نمیدونم که چه خبر است. بعدم
در نهایت الان ایشون به من میگه که من این استنباط خودم هست که ایشون دوست داره که یه فرصت دیگه به جفتمون بده، چون پدرش گفته که اوکی من با این که انقدر برام این قضیه مهم هست میتونم یک ماه دو ماه صبر کنم که شما تصمیم بگیرید آیا میتونیم با هم باشیم.
بسیار عالی، بنابراین شما تو این دو ماه خیلی خوب، شما تو این دو ماه صبر کنید ببینید چی کار میخواید بکنید. توی مدت هم بگردید خانم یا آقا فرد
همین بهتون زنگ زدم که این آدم الان من به پدرشون گفتم باشه بذارین وقت بریم من یکی یه روز تو روز بهتون خبرش رو نهایتا اعلام میکنم. با خودش که صحبت کنم اولی که کلن این همون قضیه اون دختره از اون صحبت در مورد این قضیه تفره میره همش فرار میکنه از قضیه هایی که قراره فکرش درگیر بشه قراره خود منطقی بشه و در نهایی هم که ببین ما این هر به هم فرصت دیدیم هزار بار خواستیم کات کنیم خواستیم نتونستیم چه من چه تو چون هم دیگر رو دوست داشتیم. حالا این فرصت آخره و در نهایتا به همین فرصت آخر رو بگیم اگر میتونیم یه تغییری بدیم. من توی این مورد آره عذیت کردم کجا بودی کجا رفتی با کی بودی چرا آنلاین خیلی واقعا وزانن خیلی عذیتش کردم ولی گفتم این حق رو من بده این چیزی که خدا به وجود من گذاشته. حالا قراره این نقطه
آخه شما از کجای همچین تصمیم شما از کجا همچی تصمیم گرفتی که خدا در وجودت چه گذاشته عزیز؟ یه مرد
خداوند تو حسادت تو
آه بعد این مزخرفات چی هستم اصلا یعنی چی عزیز من؟ یه مردی تو رو کتک زده باید میگفتی خداحافظ حسادت تو وجودت گشته عقلم تو وجودت گشته که بگی خداحافظ یعنی چی؟ یه مردی روزای اول تو رو این کار کردی کتک زده بس تو ایستادی بعد برای این خواسته نمیدونم رفته خواستگاریش تو گل فرستادی اینا هم خدا گذاشته در وجود گلکاری هم ایشون فرموده یعنی چی؟ حسادت رو در وجود من خدا گذاشته این پرت و پلا چیه؟ آی کی گفته کدا؟ به کتاب آسمانی استناد میکنی؟
خب من نتونستم حالا چه در شما خیلی عادی باشه من نتونستم 5 سال بپذیرم که یه آدمی این سایه تو زندگی من باشه امروز رو سر این خانوم از زندگی من بره بیرون و من با این آقا تنها باشیم بعد این همه سال گفتم بیا حالا 2 ماه اینجوری ترای کنیم با هم باشیم ببینیم آیا من به تو واقعا گیر علکی میدم میگم کی بود چرا آنلاین بودی مثلا من نه الان 2 روزه بله.
خیلی خوب بسیار خوب بنابراین شما هم از خدا حسادت رو از وجودتون در آورد شما هم دیگه دختر خوبی شدید دیگه به هر حال مبارک هم دیگه باشید عزیز شما برید دکتر ببینید ولی از پادر میرید شما دیر یا زود سر از تیمارستان در میارید ولی که اینکه درست نیست از اینکه نگاه به دنیا نیست و بعدم کار دست خودتون میتونید بدید بنابراین شما یه دکتر خوب پیدا کنید با کمک اون این دوستتون هم ببرید پلو دکتر ببینید با هم چه میتونید بکنید امیدوارم بتونید مشکل حل کنید ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم شنگ و نجمن بعد از چند پیام بابا باشید
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا تلفن 310-828-6655 310-828-6655
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده داشتن کادری مجرب استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما 818-777-777-777
سلام کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوره‌ای با 35 سال تجربه نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌تر هم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که دو سفر دریایی یا کروز داریم. یکی 7 شب و 7 روزه هست، از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا، که از روز 1 شنبه 31 جولای آغاز شده و تا روز 7 آگست ادامه پیدا میکنه. و یکی هم سفر 5 شب و 5 روزه هست که از روز شنبه 3 سپتامبر تا 5 شنبه 8 سپتامبر از منطقه نیویورک و رفتن به برمودا خواهد بود. کشتی آلاسکا احتمالاً همین امروز و فردا سولد اوت، شاید همچنان کابین مانده باشه اگر مایلید، ولی دیگه حتماً تا آخر هفته نخواهد بود. ولی اون کشتی همچنان جا داره، ولی اونم در مسیری است که به زودی سولد اوت خواهد شد. بنابراین اگر مایلی در یکی یا هر دو سفر با ما باشید، لطف کنید همین امروز و فردا دیگه حد اکثر تا جمعه با کامرشال تراول تماس بگیرید با 1-800-819-91. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
خوب هستید آقای دکتر؟
خواهش کنم، تمنا میکنم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم با حضور صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آرزم خدمت شما که من تقریبا 33 سالم هست، حالا البته تا ماه بعدی آگست میرم توی 34 سال. بعد فرزند چهارم خانواده هستم که دوتا برادر دارم، یه دونه خواهر، اما فرزند آخر هستم. و تقریبا 3 سال هستش آقای دکتر من توی رابطه هستم، البته بهتره بگم بودم، چون تقریبا تموم شده است با توجه به آگاهی های شما و مطالب شما رو که بررسی کردم. رابطه به این شکل بود که جناب دکتر، من توی کشور آسیایی زندگی می کردم تقریبا 6 سال پیش و توی این رفت آمدهایی که حالا به ایران داشتم با یه خانمی آشنا شدم که ایشونم برای تحصیل داشتن می اومدن توی اون کشور و رابطه ما شروع شد. و از اول رابطه با درگیری بود، مرتب جر و بحث داشتیم، حالا به دلیل اختلافاتی که وجود داشت، تفاوت‌هایی که وجود داشت، و سعی می‌کردیم که حالا یه جوری کنترل بکنیم. متأسفانه درگیری خیلی زیاد بود، تقریبا میتونم بهتون بگم ماهی نبود که درگیری وجود نداشته باشه توی رابطه ما. سر مسائل مختلف. تقریبا یک سالی گذشت از رابطه ما، من ویزام تموم شده بود و تصمیم گرفتم که برگردم ایران. ایشون هنوز درسشون مونده بود توی اون کشور بودن تا اینکه من برگشتم ایران. عرض خدمتون که رابطه حدودا یک ماه و نیمی قطع شد، مجدد دوباره رابطه برقرار شد، حالا به دلایلی ارتباطمون رو برقرار کردیم و تصمیم به ازدواج گرفتیم. تصمیم گرفتیم که حالا گذشته رو فراموش بکنیم، تغییرات توی خودمون ایجاد بکنیم هر دو نفر، و تصمیم بگیریم که با هم ازدواج بکنیم اگر بشه. فقط من یه عذرخواهی کوچیک میکنم، چون من محل کار هستم، اگه وقت صدایی میاد از این بابت پوزش میخوام، هم از شما هم دوستانی که میشنون.
نه عزیزم مهم نیست، بفرمایید.
خواهش میکنم، ادامه میدم. ایشون بعد از مدتی برگشتن ایران و من همراه خانواده رفتیم به خواستگاری ایشون. خواستگاری در واقع خواستگاری نبود، جلسه آشنایی بود که ما قرار بود با هم دیگه خانواده ها آشنا بشن. خانواده ها تقریبا یه آشنایی برقرار شد و چون ایشون شهرستان بودن، ما از تهران رفتیم اونجا و یه 3-4 ساعتی منزل ایشون بودیم، برگشتیم. بعد تقریبا 2 هفته بعدش من تنها رفتم که با پدر ایشون صحبت بکنم. پدر ایشون یه تقاضای مهریه بالایی کردن از من و من تو اون لحظه جوابی ندادم، چون گفتم که حالا پیش خودم که مقدار راجع به این موضوع فکر بکنم که با توجه به شرایطی که هستش و خودم دارم آیا بپذیرم این موضوع رو یا نه. من یک روز اونجا بودم و برگشتم. شبش که من با این خانم صحبت کردم، گفت که نظر پدر منو شنیدی، در صورتی که قبلش ایشون میگفتن که نظر پدر من مهم نیست، ما خودمون تصمیم میگیریم و ایشون هرچی بگن حالا راجع بهش صحبت میکنیم. منتهی مراتب من تا اومدم لب باز بکنم راجع به این موضوع که بهشون بگم که پدر شما یه همچین پیشنهادی داده، ایشون شروع کردن به توهین کردن، فحاشی کردن که نه نظر پدر من مهمه، شما اصلا نباید راجع به این موضوع صحبت بکنی. و عرضم خدمتتون که تصمیم پدرم برام خیلی اهمیت داره و یه 2 هفته تقریبا جواب بنده رو نمیدادن 2 هفته و یه نقاط سردی به وجود اومد از جانب من که چرا حالا حداقل یه گفتگویی میتونستیم راجع به این موضوع داشته باشیم، حداقل من این حق رو داشتم که یه گفتگویی راجع به این موضوع داشته باشم با ایشون، حالا یا با پدرشون تو مرحله بعدی. متاسفانه دوباره یه رابطه 2 هفته‌ای به شکست خورد و ایشون اومدن کشور استرالیا.
ایشون چطور؟ نفهمیدم شما کی رفتید استرالیا؟
من الان عرض میکنم خدمتتون، من بعد از ایشون اومدم استرالیا.
خب ایشون پس ایشون نه آخر پس نیومدن به استرالیا، ایشون رفتن به استرالیا.
بله.
و شما در ایران بودی؟
من ایران بودم. بله بنده ایران بودم.
ایشون چند سالشونه الان؟
ایشون 28 سالشونه، از یه خانواده 2 نفره هستن، یه برادر بزرگتر از خودشون دارن و در واقع حالا از سیستم خانوادگیشون
بخوام نمیخوام بدونم نه فقط سنشون رو میخواستم. بنابراین شما در صبر کنید، شما در ایران بودید، بعد از این که پدر ماجرای مهریه رو مطرح کرد و دختر خانمون کاری کرد، با هم ارتباطی بعدش داشتید، کار به جایی رسید، یا اینکه ایشون بدون خبر شما یا خداحافظی یا با خبر آمدن به استرالیا؟
به من گفتن که من میخوام برم، فقط تنها چیزی که به من گفتن من میخوام برم استرالیا، خداحافظ، ما دیگه به درد هم دیگه نمیخوریم، تموم شد. ایشون رفتن استرالیا، یعنی حتی من تاریخ پروازشون رو هم نمیدونستم که چه تاریخی هستش.
اوکی خب
بله، ایشون اومدن استرالیا. عرض به خدمتتون که تقریبا یک ماهی من از ایشون بیخبر بودم، مجدد دوباره ارتباط برقرار شد، به من پیغام دادن که آره من اینجا هستم، شرایط اینجوریه و هر چی بوده بین ما اشتباه بوده، من اشتباه کردم، ما باید با هم دیگه صحبت میکردیم و از اینجور مسائل. دوباره من یه مقدار عرض خدمتتون که امیدوار شدم به این رابطه که میشه این رابطه رو ادامه داد، به هر حال اختلاف پیش میاد، شاید بشه کنترلش کرد.
نه صبر کنید، آخه این حرفا رو شما دارید میذارید روی خط رادیو. رابطه رابطه برمیگرده به 2 تا آدم. رابطه مثل تلفن شماست با تلفن من، بنابراین رابطه وقتی شهوان که، ولی معناش اینه شما این حرفایی که میزنید که 2 نفری نه واقع بینید، نه مسئولید، نه آمادهید، هیچی، یعنی بنابراین شما به چه مناسبت به فکر این هستید که رابطه رو درست کنید؟ شما خودتون دوتایی درست نیستید عزیز، نه شما درستید با حرفایی که میزنید نه ایشون کرد. شما بنابراین پس حالا که این حرفا رو زدید شما هم راهی استرالیا شدی؟
بله من راهی استرالیا شدم با ویزای ایشون، یعنی در واقع دیپندنت ایشون وارد استرالیا شدم. که عرض خدمت حدودا 9 ماه الان اینجا هستم. هفته پیش ایشون برگشتن ایران، یعنی کار به جایی رسید که اختلاف اینقدر بالا گرفت برگشتن ایران. ایشون صحبتی که اینجا پیش اومد، ایشون میگفتن ما بلافاصله باید عروسی بکنیم، من دیگه از این وضعیت خسته شدم. منم گفتم خیلی خوب، ایرادی نداره، اگر میخوایم عروسی بکنیم حداقل کار اقامتمون رو اینجا درست بکنیم که بتونیم اینجا یه زندگی داشته باشیم، چون با توجه به شرایطی که توی ایران هست، زندگی که توی ایران شاید من به سختی بتونم برای تو تهیه بکنم، با توجه به توقعاتی که داری اینجا شرایطش بیشتر برام فراهمه تا اینکه توی ایران بخوام یه همچین کاری بکنم. ایشون میگفتن نه، شما نیت فقط اقامت، فقط میخوای اقامت بگیری، اصلا منو دوست نداری. درسته که اصلا به این شکل نبود، خدا شاهده من تصمیم رو گرفته بودم که زندگیمو با ایشون شروع بکنم.
صبر کنید شما ایشون رو دوست داشتید و میخواستید با ایشون بله. ازدواج کنید. ممکنه من بگی سه چهار تا چیز خوب ایشون چی بود که شما میخواستید با ایشون ازدواج کنید؟
ایشون خیلی دختر محکمی بود توی رفتارش، در واقع
محکم یعنی چی؟ نه صبر کنید، من نمیفهم محکم یعنی چی عزیز.
محکم یعنی اینکه خیلی چجوری براتون
دو من میفهم. من بهتون میگم لجباز کله شر، این چه امتیازیه؟
هیچی متاسفانه، من بعدم به این نتیجه رسیدم.
خب دیگه حالا
زمانی که جان،
حالا چیزایی دیگه که داری،
زمانی که وارد استرالیا شدم واقعا بهشون علاقه داشتم و تصمیمم جدی بود برای این رابطه. گفتم به هر حال با توجه به چیزایی که حالا شنیدم توی سیدیای شما و توی البته با سیدیای شما من تقریبا چند ماهی آشنا شدم، از قبل میشناختم شما رو، مطابق به صورت جدی گوش نمیدادن. مطابق مراتب از این تاریخ به بعد دیگه شروع کردم به مطالب شما رو گوش دادن و یه ذره رو خودم کار کردم. مشکلی که به وجود اومد این بود که ما هم اینجا دوباره همون اختلافات رو داشتیم، همین درگیری ها رو توی استرالیا داشتیم و کماکان صحبت بنده این بود که اقامت رو بگیریم که لااقل اینجا من بتونم یه شرایط خوبی رو برای شما فراهم بکنم. ایشون میگفت نه، اول باید برگردیم بریم ایران ازدواج بکنیم، در صورتی که شرایط اقامتمون اینجا خیلی حساس بود. اگر ما حالا خروج می‌زدیم از کشور، اون زمانی رو که اینجا طی کرده بودیم از دست می‌دادیم. حالا باقی مسائل دیگه، من این مسائل ایمیگریشن توضیح نمیدم زیاد. درگیری ادامه داشت هر روز. من ایشون اصلا کار نمی‌کرد، حتی به این عنوان بهتون میگم اصلا انتقام پذیر نبود. من ازش خواهش میکردم فقط به خاطر اینکه روحیت خراب نشه لااقل برو یه کاری رو شروع بکن، یه حرکتی رو شروع بکن، چون ما اینجا اقامتمون هنوز اوکی نشده بود. کار ریلیت پیدا کردن خیلی سخت بود که بخوایم اینجا وارد کار ریلیت بشیم، همه نیاز به اقامت داشتن، شرکت‌های مختلف. ایشون میگفت نه، من تحصیل کرده هستم، من دانشگاه دولتی بودم، من نباید کارهای معمولی بکنم. و توی خونه میموند، افسرده شده بود، تنها بود، با کسی ارتباط نداشت، مرتب میافتاد به جون من، درگیر میشدیم با هم دیگه. منم سعی میکردم خودم رو با کار مشغول بکنم که حداقل از این درگیری ها جلوگیری بکنم. متاسفانه کار به جای رسید که دیگه ایشون هفته پیش تصمیمونو گرفتیم که ایشون برگرده ایران و منم الان اینجا هستم. یک هفته یه که ایشون برگشتن، عرض خدمتتون که رابطه از دید من تموم شده است، چون من واقعا به این موضوع سرد شدم. خیلی فحاشی میکردن، فحاشی های رکیک میکردن، گاهن دسترازی میکردن که من خدا شده اصلا هیچ ریسپانسی نداشتم، یعنی اصلا هیچ حرکتی انجام نمیدادم راجع به این موضوع. ولی واقعا ناراحتم میکرد که چرا یه خانم باید دسترازی بکنه یا چرا باید توهین بکنه. اینقدر توهینا به خودم، به خانواده ام، با همه چی من مشکل پیدا کرده بود. میگفت چرا اینقدر کار میکنی، برای چی اینقدر باید کار بکنی، با من وقت بذار. اینا مسائلی بود که تقریبا بین ما اتفاق افتاده بود. حالا
رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟
رابطه جنسی زیاد جالبی نداشتیم با هم دیگه، به دلیل محدودیتایی که وجود داشت نمیتونستیم رابطه جنسی خوبی برقرار بکنیم. و ایشون خیلی سرد بود تو رابطه جنسی و گفتش هم این بود که میگفت من سیستم بدنم اینجوریه، من زیاد به رابطه جنسی علاقه ندارم. صحبتی بود که ایشون میکرد. یه من گفتم حالا شاید قبل از ازدواج
شما هیچ وقت تو زندگیتون از بلندی از یه جای افتادی ضربه مغزی خورده باشی؟ آخه مرد آخه این مغز چرا تکون خورده قربونه؟ آخه این چه چیزیه برای خودت درست میکنی، راه میفتی دوستش دارم، بعد اون رفته، بعد دنبالش میری، بعد مثل که نیست. قربونت، این مال بچه یکی دو ساله است که دنبال مامانش راه میفته.
خیلی متاسفانه دیر به این نتیجه رسیدم آقای دکتر.
اصلا فراموش کن عزیزم، نه خودت نه خانوادت درگیری همچین رابطه‌ای، برای چی میخواید بشه؟ اصلا هیچ جاش این درست نبوده. فقط تنها چیز درستش اونه که تو پسر بودی اون دختر، تو تنها بودی اونم تنها. هم
بله متاسفانه
هیچ چی دیگه نبود. بنابراین اصلا فراموش کن، نه حرفشو بزن نه کارشو بکن، برو دنبال زندگی. اگه میتونی اونجا بمونی بمون، دنبال کار و بار خودت برو، فراموش کن. نه مسئله ای رو توضیح بده، نه چیزی رو بخوای درست کن. به خانوادت هم بگو کاملا این موضوع تمام شده است، برو دنبال کار رزی. نه تو میتونی اون رو خوش
بگیری. خانواده که اصلا کاری با من نداشتن، تصمیم گیری تماما با خود من بوده، بنده خدا اصلا خود دخالت نکردم.
بنابراین تمام و تمام عزیز، اصلا جایی برای بحث و گفتگو نیست. ماجرای چیزی نبوده که حتی یه ذرهش درست باشه که آدم بخواد دنبال اون را بیفته.
متاسفانه بله، من فکر میکردم شاید بشه چیزی رو ساخت، حالا به قول شما چیزی که وجود نداره.
اصلا عزیز چیو بساخت عزیز من؟ یه رابطه باید خوب باشه که آدم فکر کنه خدا کنه ادامه پیدا کنه. شما یه رابطه بد رو میخواد چی کارش کنی؟
بله
یعنی اصلا من تعجب میکنم که تو متوجه نبودی که این اصلا چیزی نیست. تو فقط یه مقداری با بازیای او اولاب میشدی، راه میافتادی، بعدم رفتار و حالاتش رو اونجا دیدی، ایران دیدی، اینجا دیدی. اصلا جایی بر این گفتگوها نیست. اصلا موضوع منتفیس عزیز، برو دنبال کار زندگی خودت. اصلا دنبالش هم نرو، بازی هم در نیار. امروز برو یه دونه الان یه بستنی بگیر، جشنش رو بگیر، چون من خودم بستنی دوست دارم. یه بستنی بگیر، دو تا بستنی بخور، یکشم به حساب من بخور، جشنش رو بگیر، تموم کن. اون خلاص، تو هم خلاص. به هر حال
قربونت برم، خیلی واقعا من صحبت های شما خیلی توی این تصمیم گیری به من کمک کرد. باورتون نمیشه، من دائما دارم این 50 باید نباید، چرا ازدواج، چرا طلاق، یعنی اینا اینقدر توی این تصمیم گیری به من کمک کرد که خیلی دوست داشتم کاش دکتر هلاکویی داپلیکیت داشت که مثلا میشد هر انسانی یه دونه دکتر هلاکویی.
حالا الان دارن درست میکنن. به هر حال تا به حال اون چیزی که اومدن کلون کردن با گوسفندا بوده، بدم نبوده. به هر حال به زودی زوده. به هر حال
مواظب دیگه، اگر وقت هست من یه مورد دیگه
روی خط باش، روی خط باش ببینم یه جلوه دیگر دیوانگی تو چیه. روی خط باش،
این خوبه، این خوبه، خوشم میاد.
روی خط باش، روی خط. شنگرشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این صدای شماست.
دکتر یعیدی به نظر من خیلی خوب کار کرد روی این پرونده.
ایده زنگباب
پسرمون چند وقت پیش تصادف کرده بود، چطرکی داغون شده، بعد یه وکیل پیدا کرد که خیلی درصد پایین میگیره. اون وکیل هم بخواست ستل بکنه و اینا، منم سریع بهش گفتم ببین برو پرو کامرا یدیدی، فکر کنم حدودن 10-15 برابر که 200,000 دلار میشد واسهش خسارت گرفت. وقتی هم چکشو گرفت اصلا از خوشحالی نمیست چیکار بکنه.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
توجه فرمایید برای تماس با آقای EdAct آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی و یا حضور یک نفر مترجم توصیه می شود.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در اورنج کانتی، دوراهی ها یا بحران های زندگی، یک شنبه 24 جولای از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مک کیب وی در شهر ایرواین. ورودی 40 دلار و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به وسیله رادیو همراه به اطلاع می‌رسانیم که سری جدید کارگاه‌های آموزشی علمی دکتر علی نیری با عنوان نقش فیزیک در زندگی روزانه از 9 جولای در شعله سانتا مونیکا از 1 تا 4 بعد از ظهر و از تاریخ 14 جولای در اوسی پلازای منطقه اورنج کانتی از 7 تا 10 شب و به مدت 4 هفته آغاز خواهد شد. ورودی برای هر 4 هفته $50 خواهد بود و شما برای آگاهی‌های بیشتر می توانید با تلفن 714-585-2121 714-585-2121 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو
بفرمایی.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایی.
اما خواستم از برنامهتون تشکر کنم و من قبلا به انرژی جذب و دفع و کائنات اعتقاد نداشتم، منتها تو این 1.5 سال که اومدم امریکا وقتی میرم ویسکو شما یه برنامه ایسکوس میذارید و برعکس. الان من مرخصی و بلیط گرفتم بیام سیاتل برنامه‌تون شرکت کنم کنفرانس ها، مثل که شما یه برنامه نیویورک گذاشتید.
خب اون حال بعدشه عزیز، به هر حال وقتی عامل زمان رو در نظر بگیرید من 30 جولای اینجا هستم ولی نیویورک رو احتمالاً روز پنجشنبه 8 سپتامبر یه برنامه خواهم داشت، ولی خب اون که سفر دیگری. حالا شما کروز رو میاد یا فقط سیاتل رو میاید برای کنفرانس؟
من نه، فقط برای کنفرانس میام، من هنوز از مرز نمیتونم خارج بشم.
اوکی.
گفتم شاید شما نسبت به من یه دافعه‌ای دارید چون من
به هر حال وقتی که دختر خوشگلی نیستی آدم باید دافعه پیدا میکنه.
من بر هستم
و هم بگم وقتی دختر خوشگلی نیستی من برمه دافعه پیدا میکنم. های پسر بودی جاذبه پیدا میکنم با پسری که مثل تو هست با دافعه پیدا کنم دیگه. مرد انتظار و توقعت کجاست؟ خب چه خبر است؟
جناب دکتر، ولی خب به هر حال خیلی خوشحالم که میام سمینارتون و امیدوارم کروزای بعدی وقتی گیرین کاردم اومد حتما سعادت داشته باشم و متاسفانه به مرخصی نمیدن که برنامه نیویورکتونم بیا.
خوشحالم جان، چه خبر است عزیز؟
جان دکتر، من میخواستم در مورد این که میگید بعضیا اونقدر از خودشون پرن که متوجه محیط اطرافشون نمیشن یا مغزشون خبر درون سیستمی داره، یا در مورد این که من خودم حالت به اسم مایندفولنس ندارم و حواسم پرت، یعنی فقط چند ثانیه تو محیطم هستم، زود میرم تو فکر و خیال و اصلا این باعث شده که مثلا به من میگن سپیسی هم یا لی آف بشم و نمیدونم چی رو ذهنم خالی کنم.
ببین عزیز،
حضور داشته
نه ببین عزیز،
حتی اشیاء خونه مثلا گلدون و گل و اینا اصلا من نمیبینم.
نه، 3 مطلب اینجا وجود داره. یکی این که شما میتونید کمبود توجه و تمرکز داشته باشی، یعنی مشکل شما یا آسیب سیستم عصبی یا مغز که سبب شده توجه و تمرکز نداشته باشی. دلیل دوم میتونه این باشه که شما سخت به نوعی درگیر یه موضوع و مطلب که میشید به دلیل زمینه رؤیا بافی و خیال بافی که دارید بلافاسته تو رؤیاها و خیالای خودتون میرید. ماجرا توجه و تمرکز نیست، موضوع به دلیل اینکه از کودکی عادت کردید به رؤیا و به خیال، شما در اون مسیر رو جهت قدم برمیدارید. و احتمال سوم اینه که آنچنان دل مشغول خودتونید و آنچنان همه چیز دور شما و به نوعی حول شما میگرده که شما گزارشی از بیرون نمیگیرید و درست مثل آدمی که فرض کنید دل درد یا سردرد سنگین و شدید داره، تمام حواسش متوجه خودشه و از دوربر خودش بیخبر میشه و البته میتونه ترکیب همه اینها باشه. حالا به من بگید شما چند سالتونه؟
من 31 سالم.
به من بگید که چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر دارم که 2 سال از من بزرگتر.
به من بفرمایید که چی خونده چه میکنی؟
من اینجا اندرگراد میخونم، پابلیک اکاونتینگ اند فایننس.
چه مدتی آمدید امریکا؟
1.5 سال.
قبلا در ایران چه میکردید؟
من در ایران کار نمیکردم.
خب چجوری چگونه اصلا از 18 سالگی تا 28 9 سالگی تو خانواده به شما گذاشتن کار نکنید، دانشگاه هم نرید عزیز؟
من فقط اونجا دانشگاه رفتم و لیسانس مهندسی برق.
خب پس اونجا لیسانس مهندسی برق رو گرفتی؟
بله.
ولی از یه دانشگاه معتبری گرفتید یا اینکه اونقدر اعتباری نداشت؟
دانشگاه آزاد تهران.
نمیدونم ولی آیا خوب درس خوندید یا خوب درس نخوندید؟ من نمیدونم چه خبر است اونجا.
تو دانشگاه من خوب درس نخوندم ولی من تا دوره دیپلم تقریباً جزء 3 نفر اول مدرسه‌مون همیشه بودم ولی تو دانشگاه نه خوب نبودم.
خب شما الان خوابتون چطوره؟
خوابم خیلی سبکه. بعد از وقتی که اومدم امریکا من کابوس زیاد میبینم.
به من بگید که چقدر آدمی هستید که انرژی دارید یا واقعا یه کمی و یا بعض اوقات خودتون رو میکشید راحت برای انجام کارهای ساده نیستید؟
ببینید جناب دکتر، اول در مورد خواب، من تمام دوران تحصیل و مدرسه سر کلاس خواب بودم، یعنی همیشه در طول روز خوابم میومد و انرژیم خیلی کمه و خیلی زود خسته میشم. هم انرژی ندارم، هم در آدم اهل چالش نیستم، یعنی تا به قسمت سخت یه چیز میخورم زود پاپک میکشم.
اوکی. چقدر اهل ورزش بودید یا نبودید؟ مخصوصا ورزش های جمعی و دست جمعی؟
نه نبودم.
خب بنابراین عزیز یه زمینه برای افسردگی دارید. شما به من بگید تو خانواده پدری و مادری چقدر ماجرای افسردگی و گرفتاری های از این قبیل بوده؟
افسردگی، استراب،
بس
همش بوده.
بنابراین اون عزیز، یعنی شما یه ترکیبی از همونا هستید و چون کاری براش نکردید الان، البته سنگین و شدید نیست ولی افسردگی و استراب و عدم توجه و تمرکز و بعدش هم یه نگاه بد و منفی که موجب کابوس میشه، بعد خواب سبک، بعد انرژی نداشتن، در حقیقت احتمالاً شما اگر موضوع افسردگیتون رو از طریق دارو درمانی و روان درمانی حل کنید شاید 70 80 حتی 90 درصد مشکلتون در هر زمینه یا همه این زمینهای دیگه هم حل بشه.
پس توی اون سه حالت ممکن که اسم بردید، حالت اولش که گفتید ADHDه، بعد
دوم رویایی بودن و خیالات بودن، ولی مال شما یک کمی بد و منفی هم هست، برای که برخی تصورات خوب میکنن ولی پیداست از خوابهاتون که اونم دنباله همونه دیگه. اینم هست. حالا خودتون چه نظری داشتی راجع به اون سه مورد عزیز؟
من مورد سومشو میشه بیشتر توضیح بدید که آنچنان یکی فکر میکنه که
ببین عزیز، ما برخی از اوقات بدجوری دل مشغوله. ببین شما فرض کنید میرید توی مهمونی، فکر کنید خب الان که من گرسنم چرا شام نمیدم، بعد وقتی که فرض کنید که دلتون میخواد همه ساکت باشه و دلتون آرامش بشه، موزیک چرا اینقدر بلنده، بعد وقتی تازه حالا خوشتون اومده میخواید بمونید چرا مهمونا میگن دیگه بریم. یعنی شما تبدیل میشید به یک کسی که همه چیز با دور شما بگرده، یعنی منم که حالا که میخوام بخوابم همه باید خاموش بشن، حالا که من بیدار شدم دیگه همه باید از خواب بیدار بشن، بعدم من چون میخوام برم سینما خب همه باید برن سینما. یعنی یه نوع خودمداری و خودمحوری تو این گونه موارد در حقیقت از طریق پناه بردن به خود پیدا میشه. در نتیجه من انرژی روانیم که باید به نوعی به این طرف و اون طرف بره و خبر برای من بیاره، برای من خبر نمیاره، بنابراین من از دوربر خودم بیخبر میشم. بنابراین این افراد یه مقدار دل مشغول خودشون میشن، سخت گرفتار خودشون میشن و به همین جهت هست که همه چیزم در ارتباط با اونا معنا پیدا میکنه و توانایی که خودشون رو جای دیگری بگذارن و یا از زاویه دیگری به هر موضوع و مسئله نگاه کنن رو به اون صورت ندارن. بنابراین این اون چیزیست که میتونه اتفاق بیفته.
بعد چیکار میشه برش کرد؟
نه افسردگی مسئله اصلیست عزیز و بعدم مواردی از این قبیل. ببینید شما بیاد فرض رو برای این بگیریم که افسردگی شما از بین بره، بعد از اون شما باید درگیر بشید. درگیر چه بشید؟ یه برنامه مرتب و منظم. من صبح سر این ساعت رو میگذارم که بعدش البته باید عوضش کنیم، بیدار میشم، بعد من باید برم نیم ساعت یه ساعت ورزش. یعنی اینا برای خودتون روتین باید میگذارید که از یه طرف فرض کنین دارو درمانی باشه، روان درمانی باشه، تغذیه‌تون درست باشه، خوابتون درست باشه، ورزشتون سر جاش باشه. روزی که از همه طرف به اینا هجوم ببرید، این سیستمی که الان داره مثل یه آبی که هرز میده و پخش میشه رو جمعش میکنید، در روی یه مسیلی میاندازیدش یا در یه لوله‌ای قرارش میدید که الان به عنوان آبی که در اختیار شماست و میشه به درستی ازش استفاده کرد استفاده میکنید. چون الان شما یه پراکندگی ذهن و هجوم افکار رو دارید، یعنی مغز شما در آن واحد همینجوری دور بر خودش میچرخه و بعد از اونم میریزه روی هم. جان
همون مسئله ریسینگ
تاته. خب ریسینگ تات علامت یه نشانه از حالت شیدایی سرخوشیه. من همچنان با حرفاتون اونو در شما ندیدم که فکر کنم زمینه یه سرخوشی دارید. بانوی اول ارجمندی که روی خط اومدن ایشون کاملا معلوم بود افکارشون با هم در حال مسابقه هستن و مونده بود اینو بگه یا اونو بگه و از این شاخه به اون شاخه، از این موضوع به اون موضوع میپرید. من در شما اونو ندیدم عزیز و بنابراین دلیلی برای اون ریسین تاتی که شما میگید در شما نمیبینم. ولی شما اگر سیدی ترس و استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس من رو شنیده باشید یا دیویدیاشو دیده باشید، خیلی خیلی بهتون کمک میکنه که یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون داشته باشید. و اگرم نشنیدید اونا رو بگیرید، چون روی هم 28 ساعته بعد تو دوبار بشنوید، اول استراب، بعد استرس، بعد افسردگی و سپس خشم و عصبانیت، بعد دوباره شروع کنید، چون روی هم 55-56 ساعت وقت شما رو میگیره، ولی کاملا یه تصویر بهتری از حال و هوای خودتون رو به شما خواهد داد، چیزی که الان به نظر من ندارید. الان شما چراغای خودتون رو خاموش کردید و با حدس و گمان درباره خودتون دور بر خودتون حرف میزنید و این از کلامتون پیداست، در حالی که اگر اونا رو بخونید مثل که چراغا براتون روشن شده، حالا دقیق تر و درست میتونید ببینید که چه خبر هست دور و برتون.
بعد جناب دکتر من الان رو دارو هستم.
چی میخوری را برای چه چیزی عزیز؟
من سیتالوپرام میخورم 10 میلی‌گرم.
یا اوکی، پس دکتر تشخیصش برای شما گفت چی هست؟
من در واقع از پیش پرایمری که رفتم و الان من گفتم من فکر
میکنم افسردگی دارم. خب پس بنابراین تئوری تشخیص دو. ولی آیا تغییری و تأثیری که الان چه مدتی داری دارو میخوری؟
من از ژانویه، منتها قبلش هم یعنی وقتی اومدم امریکا رفتم پیش یک روانپزشک، به من بوپروپیون داد، اونم فرقی نمی کرد، تأثیری حس نمی کرد.
شما تأثیری هیچ کنم از این داروها روتون اثری نگذاشت؟
نه.
خب آخه چرا با دکترتون، البته با روانپزشک نه با پرایمری کر دکترتون، با روانپزشک باید صحبت کنین. البته میتونید یه روانشناسی هم یه ارزیابی ازتون بکنه، چون ببینید عزیز شما یه چیز مشخصی تا به حال به من نگفتید که خورد شده و شکسته، به من یه ضعف عمومی نشون دادید و بنابراین اون مایش به نظر من افسردگی است. من تو اون تردید ندارم، حالا چند اندازه سنگین و شدیده و موجب اون گرفتاری هاست اونا رو نمیدونم، ولی به هر حال اون هست. ولی اینکه دارو روتون اثر نکرده برخ از وقت به خاطر اینکه مقدارش کمه، ولی باید یه تغییراتی رو به وجود میاره. آیا در خواب شما، در اشتهای شما، در انرژی شما هم تغییری به وجود نیفت؟
نه، فقط وقتی که بوپروپیون میخوردم مثلا شاید یک هفته اول.
خب اون نشون میده که یه کمی مقدار دارو کم بوده یا تعدادش کم بوده. و دوم این که
450 میل هم رسوندن که ماکسیموم دوزه بازم
رایت، ولی فرقی نکرد.
نه بعد جان دکتر، من از بچگیم همیشه افسرده بودم، یعنی نمیتونستم بگم من یه آدم نرمالم مثل بقیه. منتها شاید نمیدونم حالا گفتنی ضرورتی داشته باشه یا نه، من در سن 20 سالگی و 28 سالگی به خاطر گرایش جنسی دستگیر شدم، شلاق خوردم، تهدید به اعدام شدم و خیلی شرایط بدی داشتم. و ولی در این حال الان فکر میکنم که یعنی اثر ملموسی رو از اون تروماها در خودم حس نمی‌کنم.
نه نه ببین عزیز، آخه تو یه موضوع اصلی رو نگفتی قربونت، نگفتی من که یه مقدار رفته. من نمیدونم چرا از اون حرف اول تو که اون حرف رو زدم واکنش تو رو دیدم متوجه نشدم، یه حدسی به سرم زد ولی رد شد. ببین عزیز، آخه تو یه در جامعه مانند ایران با توجه به شرایط و به هر حال گرایش های جنسی که داشتی و داری معلومه در معرض خطر و فشار هستی، نه اونه که موضوع اصلی توه. یعنی حتی
ولی قبلش هم، یعنی من این اتفاق من 19 ساله یه افتاده 28 سالگی، منتها قبلش هم افسرده بودم. یعنی
من نمیخوام بگم اونا رو نبودی، ولی ببین عزیز، موضوع اصلی و اساسی این گرایش توه، بعدم اون گرفتاری رو تو با توجه به اینکه از کودکی با نفی و انکار عادت کردی، یعنی اونم نفی انکارم، چطور ممکن آدم توی اون کشور گرفتار بشه، شلاق بخوره، مشکل زندانی پیدا کنه، تهدید به مرگ بشه، بعد بگه اون روی من اونجا رو اثر نشه؟ پس چی رو تو اثر گشته؟ بدترین حادثه زندگیت اون بوده عزیز. نه باز تو رفتی تو سراغ همون ماجرای در حقیقت انکارت و اونه که انداختتت. یعنی آنچه که تو واقعا حس و احساس میکنی رو مثل هویت جنسیت که شاید پنهان کردی یا برای یه دی پنهان کردی با اون عادت کردی، اون رو میدونی و چون به روی خودت نمیاری کار دستت میده. من یه زهر و سمی رو خوردم به روی خودم نمیارم، میگم چقدر شیرین و خوشمزه بود، ولی خب 5 ساعت یا 3 ساعت بعد میمیرم عزیز. یعنی اونه که موضوع توه. نه حالا میشه فهمید چه خبره. نه ببین عزیز، تو این دوگانگی که تو همیشه باید اگر با یکی صحبت میکنی بیان کنی که من موضوع سکشوال اورینتیشنم موضوع منه، تازه اونم کم و کیفشو من نمیدونم در چه حدی، چگونه، به چه شکل و فرمی هست، برای که
نه من گی هستم کاملا.
نه اونو متوجه هستم، ولی برخی از اوقات عزیز دوستان گی نوعی از روابط، شرایط، برخورد خانواده، محیط، ارتباطاتی که داشتن درست مثل هر چیز دیگری اونا رو برخی از اوقات ساخته یا ویران کرده، اونا مسئله است. کنار اون ماجرای افسردگی تو بوده، همراه با اون ای بسا زمینه کم بوده توجه تمرکز یا رویا پردازی بوده، ولی حالا میشه فهمید که چرا نظری که مربوط به سومی بود درسته. تو چاره ای نداشتی که قبل از اینکه هر چیز دیگر رو تو زندگیت بفهمی و متوجه بشی بدونی خودت کی هستی و کجا هستی و شناخت و برداشتی از خودت داشته باشی. بنابراین کار اصلی و اساسی رو این زمینه با صورت بگیری. یعنی کار دارو درمانی تو اگر هست که حالا اهمیتشو میتونم بفهمم کمتر شده، روی زمینه استراب و افسردگی توه، ولی یک کسی، یه روانشناس خوبی باید درگیر تو بشه که این ذهن پراکنده و تضاد و تناقضای ذهنی در زمینهای مختلف رو برای هم درست مانند اون که هویت جنسی تو پذیرفتی و مشخص و معین اعلام میکنی، اونا هم برای روشن میشه و الا در این گمی گیجی هستی عزیز. یعنی اونه که موضوع، یعنی چراغ رو به یه دلیل دیگه ای تو شکستی و تاریک کردی. ولی گفتم چیز سنگینی نیست، مثل دستیست که مثلا یه ذره زخم شده یا کمی یه انگشتش در رفته، دست نشکسته که آشکار آدم بتونه اون رو ببینه. جانم
این ابهام و گمی و گیجی کاملا در من هست. البته من خیلی مدیون برنامه شما هستم. من وقتی که اولین بار این اتفاق برام افتاد، رو به هر چیزی آوردم که مثلا حقیقت رو به من نشون بده و خوشبختانه حالا بعدش تو برنامه شما پیدا کردم و آلوده مکاتب و مذاهب و اینها نشدم. ولی یه چیزی که از در مورد تراپیست رفتن که شما میگید، من تا حالا پیش سه نفر رفتم، مثلا یکی دو جلسه، البته امریکایی. بعد
بذار ازت یه خواهش کنم، بذار رو خط باشی، بذار پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتون رو شنگ و رجمن با ما باشی.
امشب به یک اشاره عاشق شدم دوباره، امشب ماه ستاره رقصن به ساز من.
کنسرت نوازنده برجسته پیانو رضا روحانی با همراهی دو تن از توانترین خوانندگان نسل جوان، رعنا منصور و سارا نایی، شنبه 23 جولای در زیبرهال شهر لس آنجلس. جهت تهیه بلیط از طریق تلفن لطفاً با شماره 1-800-838-3006 that's 1-800-838-3006 تماس بگیرید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه فیسبوک رضا روحانی مراجعه فرمایید.
جادوی رقصیدن بارونه و شبنم قلبت رو میشوره از تیرگی از غم.
خوابت نمیبره؟
نه.
بیخوابی داری؟
آره.
بقیه خوابن حسودیت میشه؟
آه چجوره؟
خوروپوفشون رو حسابته.
وحشتناک.
بیا اینو بگی.
اینا چیه؟
دیگه نپرس چیه.
دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی لایف کوچ، مجموعه کامل برای تجربه خوابی راحت و امن، از هم اکنون در مراکز و فروشگاه های ایرانی 818-657-92-53 818-657-92-53.
در چه حالی؟
فامیلیان استتیک کلینیک، برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر، از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه، بوتاکس هر یونیت کمتر از 9 دلار. 951-735-5570 951-735-5570 همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. فامیلی ان استتیک کلینیک.
FC بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 200 دلار تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا 818-306-8225 barcelonacamps.com.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقمندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام مجدد جناب دکتر، در مورد تراپیست رفتن، اول من یک ترسی دارم که بدتر گمراه بشم، یعنی پیش تراپیست بد برم و
نه نه ببینید نه 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 ترامپ نه سب کنید ترامپیست بعد که رفتید همون جلسات میفهمید قطعش کنید. ترامپیست که هم موقعی هجومی نمی کنه، مثل کسی میاد به شما پیشنهادی میکنه، ای بد باشه که این خونه ای که 1,000,000 میارزد من بده 500,000 دلار، شما میگه نه مرسی خداحافظ، پس خریدار نیست، نه دلیل نداره. و اون ببینید اون ماجرا همونطور که به شما گفتم الانم پیداست. شما تا زمانی که حاضر نباشید چراغا رو روشن کنید و خودتون رو آنگونه که هستید نشون بدید، خودتون رو بفهمید، بپذیرید و دوست داشته باشید، ما مسئله داریم عزیز. بنابراین همه اینا به همین دلیلی که دارو هم اثر نمی کنه، برای اینکه درست مثل که من از این طرف برم دست و صورتم رو بشورم، از این طرف دیگه یه کسی مثلا با یه سطلی روی من مثلا لجن بریزه، خب دو مرتبه همه چیز به هم می‌ریزه. بنابراین شما این راه رو نه سب کنین، شما این راه رو برای یک شناخت خودتون باید با یه تراپیست خوب ادامه بدید. ولی اینکه تازه آمدید معمولا با یه امریکایی ممکنه مشکل باشه ارتباط برقرار کنید، سلاحتون است که یه ایرانی پیدا کنید.
درست این که منظورتون از حالا یک سطل آب کسیف منظورتون این که من خودم افکار
بله
منفی و غلط میدم.
آخه عزیزم شما ببینید، عزیز صبر کنید، من و شما کی هستیم؟ من و شما همه خاطرات و توجهات گذشته هستیم، من هیچی غیر از اون نیستم. به همین که شما چون توجه کردید به پیانو، پیانیست و زدید پیانو بلدی، من بلد نیستم. بنابراین شما یه وجودی پر از تضاد و تناقض دارید، برای که این در ظاهرتون با هویت جنسیتون، با محیط ایران، با گرفتاریاتون، با حالا مهاجرتتون. بنابراین درسته که داروه میاد اوضاع رو یه ذره نظم و ترتیب بده، شما از یه جای دیگه پا برهنه وارد میشید، همه رو به هم می‌ریزه. به همین جد است که یه کمکی میخواید که هر چیز سر جاش بذارید، جاشم محکم کنید که جا به جا نشه، تا بعد از یه مدتی بتونید بر اوضاع مسلط بشید. ضمناً اون رویا پردازی ها بره کنار، اگر کم بوده توجه و تمرکزه بره کنار، اگر افسردگی موجب به هم ریختگی ذهن و هجوم افکار میشه اونا بره کنار، تا کم کم بتونید آروم بگیرید. به همین جد است که ماجرا موضوع همه جانبه است که باید بهش توجه کنید. کار روان درمانی هم به شما کمک میکنه که هر چیز سر جای خودش بگذاری، یعنی مثل یه آدمی که وسایل آشپزخونه تو آشپزخونه، وسایل اتاق خواب تو اتاق خواب میگذاری.
همون جور که میفرمایید، من با امریکایی راستش اصلا منو نمیفهمیدن، اصلا درباره مثلا دستگیر و اینا که اصلا نمیفهمیدن من دارم چی میگم. بعد در موارد دیگه هم حالا شاید من دارم جنرالایز میکنم چیزای منفی رو، احساس میکنم اینجا خیلی حواسشون به این هست که یه وقت نمیدونم سو نشن، خیلی درگیر نمیشن، یعنی بیشتر شنوندن تا
نه. خب این حرفتون درسته، البته نظامیست که اینجا بیشتر رایجه، بعدم وقتی با شناخت روبرو نیستن و یه توانایی هایی ندارن، خب اوضاع رو به سکوت میگذرونن دیگه. بنابراین اون حرف رو میفهمم، یعنی یه گزارشی است که میدید ولی شامل حال همه نیست. بعدم برای امریکایی چنین هست عزیز،
درسته؟ یعنی من مثلا رفتم پیش دکتر، حتی من یه نفر رو دیدم حالا فارغ التحصیل NYU دانشگاه معتبر، گفت سایکولوژیست ها که بعید نیستن که تو رو فیکس بکنن. خب اگر که فیکس نکنن کی؟
خب مقصودش این بوده که تو باید خودت کمک کنی خودت درست بشی عزیز. اون قصدش این بوده که من راهنمایی میکنم، توصیه میکنم، تو رو تو اون مسیر میگذارم، ولی درست مثل بچه‌ای که یه آدمی که زمین خورده بلندش کنه ولی قرار خودش راه بره. اون تیکه رو میتونه کمک بکنه، ولی خب انتظار تو رو که دیده من اومدم اینجا یالدا منو درستم کنید بفرستم بره، اون گفته این کار من نیست. اون نظر هم نظر درستیه اون داده، به همین جهته که گفتم اون انتظارات تو، احتیاجات تو، به هم ریختگی تو احتیاج به یه روانشناس ایرانی داری که اگر تو منطقه نیویورک و اینو هستی، دوستان ایرانی هستن، میتونی پیدا کنی، امیدوارم پیدا کنی. اونا مخصوصا با یه وسعت نظری که با توجه به شرایط امریکا و شرق امریکا دارن حتما میتونن کمکت کنن. به هر حال مواظب باش. حالا اگر جان
ببخشید دکتر، جناب دکتر فرید مشاوره
تلفنی، نه فرید تلفنی نمیده ولی دوست دیگری هستن، آقای دکتر پورمن مصاحبه تلفنی رو قبول میکنن. اگر به دفتر رادیو تلفن کنید بهتون شمارشون رو خواهند داد.
دکتر پورمن،
دکتر امیر پورمن، شما میتونید با تلفن 310
بله
273
بله
76 36 تماس بگیرید. اون بله. دفتر من غیر از رادیو که اونجا میتونن به شما شماره تلفن ایشون رو بدن و معرفی کنن. با ایشون تماس بگیرید ببینید بهشون چه نظری دارن.
حتما. خیلی خیلی
ممنون.
من یه سال دیگه بپرسم.
من یه دوستی رو به اشتباه که از استرالیا بودن روی خط گذاشتم، مجبورم ایشون و یه کسی دیگر برم. این میشه تو بگذر، حالا بعد از این که امریکا رو دیدیم با هم صحبت بیشتری میکنیم.
باشه.
برام خوشحالم واسه تو. هر وقتم پاسی تلفن کنه. مرسی عزیزم.
ممنون.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، من تو رو آخه چون از راه دور بودی گفتم تا برسی من یک کسی دیگر این وسط بیارم. متاسفانه اشتباه شد.
من حاضرم یک سال پشت خط بمونم، هیچ مشکلی.
ببین ببین تو چه پسر خوبی شدی بعد از که ما تو رو از زن خلاص کردیم.
قربونت برم الهی. باورت نمیشه، دلم شکست، گفتم الان دکتر میگه این پسر خلوکل بود به گفته خودتون، بذار قطعش کنم بره.
نه خب تیکه اولش درست بود ولی من اون نیت رو نداشتم.
ارادت دارم، قربونت برم. آقای دکتر من زیاد وقت دوستان نمیگیرم، میدونم با چه مشقتی زنگ میزنن. من یه تصمیمی گرفتم، حالا تو این ارتباطی که ناقص بود و این همه مشکلات وجود داشت، من تقریبا 3 ماه پیش تصمیم گرفتم به ادامه تحصیل. نظر شما خیلی برای من مهم بود، متاسفانه به دلیل اختلاف ساعت 17 ساعتی که با شما داریم موفق نشدم قبلا تماس بگیرم، یعنی خیلی سخت بود برام. من تصمیم به ادامه تحصیل گرفتم برای دوره مستر و برای سوئد اقدام کردم. یکی از دانشگاه‌های سوئد تونستم اسکولارشیپ بگیرم و تقریبا تا 1 ماه دیگه میخوام برم اونجا. نظرتون راجع به این تصمیم میخواستم بدونم، آیا تصمیم درستی بوده توی این بحره زمانی و با شرایط؟
چه رشته ای میخوای بخونی عزیز؟
من لیسانسم مهندسی نرم افزار، الان دارم آیتی میخونم، مستر آیتی.
حالا فقط چون تلفن شد ربط چه سوال من این است که بعدا میخوای تو سوئد زندگی کنی یا ایران یا جای دیگه؟
من احتمالا همون سوئد بمونم دیگه، چون توی استرالیا با توجه به شرایط جدیدی که برای مهاجرا پیش اومده و حالا امتیاز بندی هایی که دارن دیگه امتیازم نمیرسه. اون خانمم که چون ما وابسته به هم بودیم، یعنی باید پوینت به هم میدادیم که بتونیم برسیم به اون مرحله سیستم امتیاز بندی اینجا، که متاسفانه حالا رابطه به هم خورد و دیگه عرض به خدمتتون که من همچین تصمیم گرفتم، احتمالاً سوئد بمونم.
بله. اوکی، سوئد کدوم کجا کدام شهر هستی؟ استکهلم هست؟
گوتنبرگ.
خب گوتنبرگ اگر هستی، خب یه کمی شاید در حدی که من میدونم هوا کمی خب گرم‌تر است استکهلم باشه. اونجا جمعی از ایرانیان خوب و عزیزم هستم. خب اگر میری، خب میری اونجا دیگه. بعد اگر رفتی نه نه، به نظر من تصمیم درستی، حالا که اونجا با مشکل روبرو شدی بعدم یه کمی نزدیکتر به ایران میشی، ولی لطفا دیگه از این زنایی که تابال خواستی بگیری نگی.
نه
به نظر من اگر اونجا فوق لیسانس بهت دادن برای تو سوئد با توجه به شرایطی که هست موفق باشه. فقط کمی سرمایه هوا هست ولی خوشبختانه اون چیزی نیست که اونقدر
مشکلی با اون ندارم. من سرما رو خیلی دوست دارم.
خیلی خب، پس اگه دوست داری با همونم عروسی کن دیگه. ما هم تو هم به سوئد رفتی، هم دانشگاه رفتی، هم خوشبختانه زن خوب برات پیدا کردی، فقط اسمش سرمایه.
قربون محبت
تو. اوکی، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ممنونم، خیلی لطف کردی.
خواهش می‌کنم
از محبتتون. ممنونم.
خدا نگهدار.
زنده باشین. خداحافظ شما. خدا.
شنگارجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم. یکی اینکه ما دو تا سفر داریم، یکی 7 شب و 7 روزه به آلاسکا که از 31 جولای تا 7 آگوست از سیاتل واشنگتن، ولی احتمالاً سولد آوت است یا خواهد شد، اگر میخواید اقدام کنید، اگر نه که موضوع منتفی است. و سفر دیگه 5 شب و 5 روزه است از نیویورک یا منطقه به هر حال نیوجرسی، و این سفر با زیباترین کشتی است که هم اکنون هست، یعنی کشتی انتم آف ده سی که مال رویال کاریبیان هست، 5 ماهه که به آب انداخته شده و فیچرها و چیزای جالبی داشت که برای من نفهمیدم چه خبر است. به هر حال این سفری است که 5 شب و 5 روز است، از شنبه 3 سپتامبر شروع میشه تا پنج شنبه 8. دوشنبه 5 لیبر دی هست و بنابراین روز تعطیل، بنابراین شنبه 1 شنبه 2 شنبهش تعطیله و معمولا اون هفته تق و لق نیست. اگر بتونید اون 3 شنبه و 4 شنبه رو مرخصی بگیرید، چون صبح ساعت 8 میرسه، دوستان اون منطقه به ویژه از واشنگتن و مریلند و ویرجینیا و نیویورک و بوستون و شیکاگو و تورنتو و مونترال و اتاوا، دوستان که همیشه اونجا من فرمودن چرا از سمت شرق نیستیم، اینم فرصتی است از سمت شرق. و با زیباترین کشتی 5 شب و 5 روزم هست، قیمت ها هم مناسبه، اینی که لطف کنید با کامرشال تراول تماس بگیرید 1-800-819-91 تماس بگیرید، جای خودتون رو رزرو کنید. همچنین من کنفرانسی 24 جولای دارم در اورنج کاونتی، در اورنج کاونتی پلازا در شهر ایروان، تحت عنوان دورایی ها یا بحران های زندگی. شنبه 30 قبل از سفر کروز آلاسکا در بلویو در منطقه سیاتل 2 کنفرانس خواهم داشت، 3-6 تشکیل و تغییر شخصیت، 7-10 خوشبختی و موفقیت. و بعد از سفر آلاسکا برمیگردم به ونکوور و در ونکوور 2 کنفرانس دارم، 2-5 دورایی ها یا بحران های زندگی و 6-9 کنفرانسی که برام بسیار مهم، انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیست. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود و لطفاً به دوستان و عزیزانی که رادیو همراه رو نمیشنون رادیو رو معرفی کنید. لطفاً اپ ما رو که برن رو اپ استورشون radiohamrah.com میتونن ما رو بگیرن. ضمناً اگر یه جایی هست که موانع و محدودیت هایی هست، میتونن تلفن 701-801-0801 رو بگیرید، یعنی شماره 1-701-801-0801 به رادیو همراه وصل میشه. تلفنی است که اگر لانگ دیستنس رایگان انلیمیتد داشته باشید هیچ مشکلی نخواهد بود، در منزل با تلفن خانه، با تلفن دستی تو اتومبیل، اگر از تلفن اتومبیلتون یا تلفنتون استفاده کنید به بلوتوت وصل بشه از طریق رادیو اتومبیلتون. لطفاً این محبت رو بفرمایید به دوستانی که بارها تلفن میکنند و میپرسن چگونه میتونیم رادیو همراه رو بشنویم. فقط 701-801-0801 لطفاً با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
الو جانم، صدا میاد؟
آره، چرا انقدر سر صدا؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار پیرت میکنن، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دور زمانه کی تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم، آنلاین سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بحث عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه های ایرانی هست به به اضافه کلی چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده. برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه. دیگه هم نه خودت و نه بچه‌ها رو تو خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سراسر آمریکا و کانادا.
داغ
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می‌دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ، گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچه کنی روش؟ وا.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط $100.
قبوله. برو از تو یخچال بردار، برام منم بیار. در گرما و آتش تابستون فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه های ایران به این میگن فالوده.
$100 من یادت نره.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود. 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی روی خط بودن، درست همین لحظه که خواستم ایشون رو بیارم رفتن. البته خطای ما روشنه، ولی عزیزی بودن که از ساعت 3 بود 4 بودن، از این بابت متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم. من اینقدر خوشحالم باورم نمیشه دارم باهاتون صحبت میکنم، چون دقیقه وقت اضافه است الان برای من. امروز واقعا نیاز داشتم جوابمو بدید. من یه پسر 2 سال و 3 ماهه دارم. 8 ماهه که اومدیم امریکا، برای اولین بارم هست کشور خارجی داریم زندگی میکنیم. خیلی مشکلات هم داشتیم، با پول نسبتا کمی هم اومدیم. بعد الان بچه رو میخوام بذارم مهد. امروز روز سومه، شدیدن باش مشکل پیدا کردم. واقعا نمیدونستم چی کار کنم، چون مسئولین مهدم هیچ کمکی بهم نکردن. یعنی با توجه به چیزایی که میدونستم که خیلی هم کم هستش، من طبق چیزایی که میدونستم فکر کردم که باید کم کم بچه رو بذارم مهد و پیشش باشم چند روز اول تا بتونه عادت کنه. ولی همه براشون جالب بود و تعجب میکردم، میگفتن بچه رو بذارید و برید. بعد گفتم که خب این بچه حتی زبانم نمیدونه، اصلا متوجه نمیشه شما بهش چی میگین، خودش مثلا غذا میخواد، آب میخواد، دستشویی میخواد بره اینو. بعد اینکه حالا واقعا باش مشکل پیدا کردم.
بله نه ببینید عزیز، آخه شما چطور نصب کنه، شما چطور تصمیم گرفتید باید بره مهد عزیز؟ یعنی شما از که نه صبر کن جان، از که تا حالا ما کسی که شنا بلد نیست میرازیم تو اقیانوس، بعد میریم دنبال کارمون.
نه زبان انگلیسی بلد نیست.
شما مهد کودک فارسی دارید میفرستیدش؟
نه.
من تعجب میکنم از شما. خب شما 8 ماه اینجایید، چطور او رو آماده نکردید که مانند یه بچه فرض کنید 2 ساله اقلا یه 200-300 تا لغتی که جملات 2 کلمه انگلیسی باید یاد میگرفت؟ عزیز
مشکل همینه که ایشون اصلا زبان فارسیش مکنی نمیدونم چرا اینقدر
چی عزیز
دیر یاد گرفته، یعنی اصلا در حد لغت فارسی شاید به مثلا 80 کلمه برسه. خب چه برسه به انگلیسی؟
نه خب حالا اون البته به 2 سال و 3 ماه کمه، ولی برای نباید بره مهد عزیز. یعنی اصلا موضوع
ببینید چون خودتون گفته بودید که مثل اینکه تا قبل از 3 سال حتما بچه ها برن،
مثلا همچی حرفی نزده، من حتما گفتم 2 ساله باید بره، ولی نه برای بچه ای که آمده زبان نمیدونه. آخه که مربوط به شما نیست عزیز.
بله.
یعنی شما اولا ببینید 2 تا مشکل رو باید برای بچه حل کنید. اولا در یه حد اقلی زبان رو بدونه که بتونه همون ارتباطی که شما گفتید رو تا حدودی برقرار کنه. دوم مشکل استراب جدایی نداشته باشه. بچه‌ای که شما در 19 ماهگیش از ایران کشتش بیرون و آوردیتش اینجا، معمولا به دلیل اینکه همه عزیزان رو از دست داده، یه احساسی برای وحشت از جدایی داره، چون شما وقتی میذاریتش و میره و فکر کنه این یکی هم که مونده بود رفت. بنابراین اون تعمیر
واقعا من خوشحال بودم که تو این 2 سال و 3 ماه همیشه خودم نگهش داشتم، حتی 1 ساعتم ازم جدا نبوده، ولی به این موضوع دقت نکرده بودم که حالا از اقوام جدا شده.
به هر حال ببینید عزیز، شرط این که بچه بره مدرسه و الا همون بهتر که نره، حتما بهتره که نره، که کمی بتونه ارتباط با بچه‌ها برقرار کنه، که الان شما میتونید از طریق کمی آموزش یا یه معلمی بگیرید یا خودتون کمی بشه چیزا یاد بگیرید، مثلا این آب بهش میگن واتر یا اون چیزایی از این قبیل، در مواردی که احتیاجه یه مقدار جملات رو، بعدم ببریدش با بچهای کوچیک تو محیطای مثلا فرض کنین ممکنه مکدونالد یه جایی داره که بچه‌ها اونجا برن بازی می‌کنن، بره اونجا بازی کنه، ببریدش پارک، ببریدش یه جایی، یا این مراکزی که خیلی از قدیم میگم کجا هستید که تو مال‌ها برخ از قدیم یه جایی برای بچه‌هاست، ببریدش. خاله خب بنابراین شما روزی 8 ساعت باید یه مدرسه از این قبیل ببریدش که به اندازه 2-3 ساعتی که لازم هست زبان رو یاد بگیره. بعد از اینکه زبان رو یاد گرفت، بعد شما با یه 100 دفعه 200 دفعه 500 دفعه قایم موشک کمکش کنید که بتونه به مرحله object permanent برسه، یعنی در ذهن خودش اون ثبات رو برقرار کنه که وقتی شما نیستی تصویر شما رو بذاره در اون جایی که باید باشه، آروم بگیره که بتونه از شما جدا بشه. ولی غیر از این 2 کار که در حقیقت پرتاب کردن بچه است تو اقیانوس که برو شنا یاد بگیر، چون گفتن آدم باید شنا بلد باشه. بنابراین
متاسفانه همه با من مخالفن، چه مسئولین من چه همسرم، همه حتی دوستانی که باشون من.
نه ببینید شما چرا شلوغش می‌کنید؟ صبر کنید. مسئولین مهد با شما مخالفن. 2 تا نکته. 1. بچه رو جایی بذارید که میذارن اگر لازم باشه شما چند روزی بونید. 2. نمیذارن اون مدرسه مدرسه شما نیست. 2. دوستانتون میگن، بسیار بی خود میگن، برای که اونا این کاره نیست. 3. همسر شما حرفش با شما چیه؟
ایشون میگن که تو زیادی داری سخت میگیری، همه چی میخوای علمی پیش ببری و همه بچه‌ها همینطوری زبان یاد میگیرن، و از طرفی ایشون اگه از الان نره زبانش عقب میفته برای مدرسه.
همسرتون بسیار بسیار اشتباه میکنه. یعنی نه تنها کمی اشتباه،
منم نمیخواستم بفرستم، ولی ما چون اینجا خیلی مشکلات داریم.
سرکار خانم شما چه رفتی تو پوزیشن دفاعی؟ اینجا که دادگاه نیست که شما دارید دفاع دادگاهی میکنی. شما سلامتی بچه‌تون مطرحه. همسر شما 2 تا نکته. اولا آدما میتونن خیلی چیزا یاد بگیرن ولی باز پا در بیان و بدبخت و داغون بشن و تا آخر عمر حتی بلند نشن. بنابراین بعدم عقب بیفته. چی عقب بیفته؟ بچه‌ای که فرض کنین 8 سالشه میاد امریکا، ظرف مدت 1 سال کاملا میتونه به بچه امریکایی ظرف 1 سال برسه، 9 سال اونا رو پشت سر بذاره. عقب بیفته یعنی چی؟ ببینید ما قرار نیست که باورهای کم و نظریات غلط خودمون رو به عنوان واقعیت بدیم. شما 2 تا کار رو باید بکنید عزیز. صبر میکنید تا این بچه کمی انگلیسی یاد بگیره و اونم بهترینش از طریق ارتباط در شرایطی غیر از مهد کودک با بچه هاست. دو، انقدر باش قایم موشک بازی میکنید شما و پدرش در روز، در روشنایی، در تاریکی، که بچه خاطرش آسوده بشه نبودن شما مسئله مرگ و نابودی شما نیست. سه، محیط آموزشی و مهد کودک میبرید که اگر شک هست چند روز اول به شما اجازه بدن اونجا بمونید و الا نبریدش عزیز.
من اگر اجازه دادن با اصرار من، ولی خیلی برایشون تعجب انگیز بود. بعدم اینکه
عزیزم اصلا آخه شما دارید یه چی صبر کنید قربونت، اصلا برایشون تعجب انگیز نیست، ولی محیطای آموزشی ترجیح میدن پدر و مادرها برن دنبال کارشون، تکلیفشون روشن باشه، هیچ تعجب نداره. همون معلمی که تعجب آمیزه بهش بگید آیا تا حالا در اصال هر یه سالی که کار کردی اقلا 10 تا آدم رو اینجوری ندیدی؟ اگه 10 سال کار کردی 100 نفر مورد شما، تعجب برای چی میکنی؟ و این برداشت شماست از اون ماجرا عزیز. بنابراین بعدم از به مهد کودکی از حرفتون این است که ما تازه آمدیم، این بچه اونقدر راحت نیست، من میخوام چند روزی اونجا باشم تا به اونجا عادت بکنه. گفت میتونید میرید؟ گفت نه، بگید خدافظ.
برای
اصلا نفرستیدش عزیز، هیچ ضرورتی نداره. شما تا 2 ماه 3 ماه دیگه این بچه رو در فصل تابستون آمادش کنید، به جای اینکه بعدن رنج بکشید و بچه رو از پا در بیارید، صبح که پا میشید پاشید کاراتون برید بکنید توی پارکی که بچه های کوچولو هستن، برید محلهای بازی بچه ها، کمکش کنید بازی کنه، شما هم کار خودتون رو بکنید، میخواید انگلیسیتون رو بخونید، کاری بکنید، هرچه هست ببرتش توی محیطایی یا یه فام دوربر یه کسی رو پیدا کنین یا بچهای ایرانی پیدا کنین که انگلیسی حرف میزنن، بچه‌تون رو برید تو خانواده اونا و بیاریتش و زبان رو بریزید تو مغزش که خاطرتون آسوده باشه، براش عجیب و غریب نیست و میتونه مسائل و مشکلات خودش اونجا حل کنه. ولی تا زمانی که زبانش درست نشده و از شما نمیتونه راحت جدا بشه و مدرسه اجازه نمیده شما چند روزی یا حتی هفته‌ای اونجا باشید که خاطرتون آسوده بشه اونجا راحته، شما بچه رو هیچ ضرورتی نداره به مرزبه نه عقب میفته، به زور فرستادنش 1000 برابر آسیبش بیشتر از این است که بچه شما 1 سال دیگه هم مهد کودک نه. بنابراین به همسرت کنم بگید از اون حرفای عجیب و غریب نزن.
بله دقیقا، روز اول خیلی با خوشحالی رفت، روز دوم که دیروز باشه اومدیم گفتش که من دیگه نمیخوام برم، امروز صبح که بردمش گفت که برگردیم بریم خونه، منم بردمش.
بسیار کار خوبی کردی، بسیار کار خوبی کردی، هیچ دلیلی نداشت که بچه را اذیت کنید عزیز. شما نه شما من اگر هر کسی که از این حرفا میزنی که بذارش بیا لطفا ببریدش ساختمون 50 طبقه لب پشتبون بذاریدش، بگی شما اینجا تشک داشته باشید چون هیچ طور کلم نمیشه، یه دقیقه بمونید بعد برمیگردم خدمتتون. یعنی اینا تکلیفش مسائل روشن روشن از این بازی هم نداره و من شما هم قرار نیست هیچ تخفیف بریم، سلامت فرزندتون هم به این مرتبطه.
بله آقای دکتر، فقط فرمانده منو دعوا نکنید، من تو زن وقتی اومدم امریکا فهمیدم شمایی وجود دارید، واقعا متاسفم که تا الان.
حالا اونش مهم نیست عزیزم، بله شما از در کجا هستید عزیزم، کجا زندگی می‌کنید؟
ما ساوانا هستیم، جورجیا.
اوکی ببینید، اوکی یعنی چقدر نزدیک چیز هست یا آتلانتایی؟
ولی تو آتلانتا دقیق نمیدونم، با ماشین خودمون یه بار خواستیم بریم که نشده، گفتن که 6 ساعت راه.
بله چون من احتمال داره جمعه 2 سپتامبر بیام آتلانتا، اگر انجمن خوب فرهنگی اونجا که انجمن خوب ایرانیان هستن فرصت یه جایی باشه قبل از این سفری که دارم میام اونجا. به اون دلیل ببینید عزیز، شما چون بچه
سپتام،
حالا لطف کنید شما از طریق برید تو وبسایت من holakui.com، شما حالا فعلا حداقل اون سی دی مربوط به تولد تا 3 سالگی رو بگیرید عزیز، بشنوید. اگر جان پس بنابراین لطفا پس بفرستید پولتون رو بگیرید چون نشون میده هیچ فایده ای نداشته. جان
بفهم دادم خب من چیکار کنم؟ من به خاطر اتمام حجت شما زنگ زدم دیگه، من خودم میدونستم که الان تو این شرایط نباید بچه بره مهد با توجه به حرفای شما، من اگه گوش نکرده بودم نمیدونستم. ولی چون که همه میگفتن که به قول خودت مثلا آقای دکتر گفتن که از 2.5 تا 3 باید بچه بره،
نه بهشون بگو فلانی گفته از 2 سالگی بره 2.5 سال حد اکثر. ولی الان نه عزیزم، شما شرایطتون بچه نه زبان میدونه نه جدا شده. بعدم ببینید بچه ها یه زمینه تعمیمی دارن و یه حالت قیاسی. من با بزرگم رو دیگه نمیبینم، خالم رو نمیبینم، عمم رو نمیبینم، مادرم هم نمیبینم، همه تموم شدن. و اون وحشت کار دست بچه میده، اون زمینه سنگین استرابی که بعدن پنیک اتاک یا افسردگی میشه رو به وجود میاره. بنابراین اصلا از خودتون دورش نکنید عزیز، کنار خودتون بذارید. الان هم بحث مدرسه رو نکن جان.
ما تو فامیلمون هم زمینه افسردگی اتفاقا داریم، هم از طرف پدرت هم از طرف خودمون مادرش که
بالاخره بسیاری از ماها ارثی که به ما ندادن، هرچی بیماریای خوب داشتن تحویلمون دادن دیگه عزیز. نه
جان، یه سوال مهم دیگه هم دارم. حالا چش اینو دیگه من نمیفرستم مهد خوده. این که این بچه متاسفانه به خاطر همین گفتم دوام نکنیم، من نمیدونستم که واقعا باید از کی برای خواب جدا بشه، بچون که پدرشون مشغول تحصیل بودن تو خود ایران، یه جوری من در واقع تنهاییشون رو بزرگ کردم تا یک سال و نیمی، بعد همیشه پیش خودم میخوابیده، ولی خب نه اینکه تماس بدنی داشته باشه. بعد اومدیم امریکا، خب جالب بود که اون موقع خودش تنها مثلا توی رخت خوابی با فاصله مثلا حالا یه متر اون طرف‌تر میخوابید. اومدیم امریکا، نمیدونم به قول شما به خاطر استراب جدایی بود، هی هر روز وابسته‌تر شد و تازه میمد خودش رو میچسبون به من که بخوابه. بعد دیگه کم کم برای تخت خواب گرفتیم، خب به هر حال اینجا هیچ کس و هیچ چیزی نداشتیم دیگه، شب سخت بود دیگه تا اومدیم زندگی رو رو براه کنیم تا یه حدود و حداقلایی. بعد الان هنوز سعی کردم بخوابنمش رو تخت خواب، میگه که یعنی اولش مینشستم کنار تختش تا بخوابه، ولی اجازه نمیدادم بهم دست بزنه که مثلا دستمو بگیره یا منو بخواد بغل کنه. بعد حالا هر روز داره بدتر میشه، میگه که نه حتما حداقل دستتو بده من که مثلا من بخوابم.
نه بهش یک دست رو ندید، دو سب کنین. آیا یه اتاق اضافه دارید یا ندارید؟
بله دارید.
اوکی، بنابراین اون اتاق براش درست کنی، یه تختی، یه مقدار اسباب بازی، اصلا بیشترم اونجا بگذارید، غذا بخورید، برای یه مدتی پدرش بره اونجا روی زمین بخواب، اونم رو تخت خودش بخواب، جداش کنید عزیز، ولی بعدن کار دستتون میده.
اصلا اجازه نمیده ما رو زمین بخوابیم، رو زمین کنارش بخوابیم یه کنار ما میخواب.
نه
یعنی پدرش اصلا با خودش
نه یه جوری نگید، یه جوری نگید که من بگم بذارید اون تلفن کنه من با اون حرف بزنم بگم با پدر مادر چی کار کنی. یه جوری شما دوتا چنون تسلیم اون شدید که بیا ببین. نه، سر این موضوع میشه براش جایزه گذاشت، میشه گذاشت تو اونجا میخوابی، حتی میشه باش بازی در آورد، ولی شما باید از خودتون جدا کنین عزیز، و الا یه ذره سنش بره بالاتر مسئله پیدا میکنید، گرفتاری های روانی به دنبالش میاد. نه، شما یک کمی با اون سیدیا کار بکنید و لطفاً هم با دوستانتون مشورت نفرمایید، بذارید اونا کار خودشون بکنن، شما کار خودتون رو بکنید، مطمئنم این اوضاع میگذره. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف کردید،
ممنون.
انشالله که همیشه موفق باشید، که هستی دستتون هم بابت همه چی در نظر.
مرسی عزیزم،
برای ما زحمت کشید.
لطف و محبت
برای همه ما ایرانی ها و فارسی زبان ها.
لطف دارید، خدا نگهدار. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت ارسات بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه با